رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. سه سازمان حامی حقوق بشر حکم زندان چند فعال مدنی ولایت بدخشان را محکوم کردند. اظهارات بنیاد هلسینکی همکاری بین المللی به خاطر حقوق بشر و سازمان جهانی ضد شکنجه روز 15 دکبر نشر شد. دادگاه های تاجیکستان در آغاز این ماه پسی درهای بسته الفتخانی ممدچای و خوشروز جمعیف، فراموز ارگشو و فعالان دیگر را از 8 تا 30 سال به زندان محکوم کردند. مؤلفان اظهارات گفتند که حکم‌ها در شرایط پوشیده و ناشفاف و ناعادلانه اعلان شدند. مؤلفان از مقامات تاجیکستان آزادی بلافاصله و به قید و شرط حامیان حقوق و فعالان بدخشانی را تقاضا کردند. مقامات در تاجیکستان میگویند ده‌ها زاده ولایت بدخشان را به گمان تشکیل تظاهرات بی اجازه و دعوت به سرنگونی حکومت دستگیر و زندانی کردند. نزدیکانشان میگویند که آنها از حقوق شهروندی خود برای ابراز موقع استفاده کردند. شورای دانشجویان ایرانی میگوید که مکان نگهداری 5 دختر از دانشگاه شهری سنندج در غرب ایران نامعلوم است. نیروهای امنیتی ایران آنها را هنگام رهپیمایی به ضد اعدام و یا قتل اعتراضگران از جمله محسن شکاری دستگیر کردند. دانشجویان برگرداندن جسد او را خواسته و ندای مرگ به دیکتاتور سر داده بودند. شورای دانشجویان بازداشت آنها را آدم ربایی نامید، در حالی که به اطلاع منبع نیروهای ایران دختران را از 10 تا 14 دکبر دستگیر کرده درباره وضع و مکان نگهداری آنها اطلاع نمی‌دهند. اعتراض‌های سرتاسری در ایران به دنبال مرگ مهسا امینی 22 ساله در ماه سپتامبر امسال آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها او به خاطر رعایت نکردن حجاب لاتکوب شده و سپس جان باخت. اداره نظارت از حقوق بشر ایران قرارگاهش در نروژ می‌گوید در نتیجه سرکوب اعتراض‌ها کمش 458 نفر در ایران جان باختند. مقامات اوکراین از حمله های نوی موشکی روسیه گزارش دادند. آنها روز 16 دکبر از ترکش ها در حداقل 3 شهر اوکراین خبر داده گفتند که روسیه حمله راکتی بزرگ را به تاسیسات و زیربناهای انرژی انجام داد. والی خارکوف در پیامی در تلگرام گفت که انتقال برق در این شهر قطع شد. از طرف دیگر ارتش اوکراین روز جمعه اعلان کرد که حمله های روسیه را در نزدیک به 22 محله در دنیتسک و لوهانسک زده برگرداند. ارتش اوکراین گفته است تمرکز اساسی روسیه به شهرهای بخمود و افدیفکا در شرق اوکراین است، ولی در عین حال تلاش میکند در منطقه جنوبی زاپوروژیه نیز جای پای محکم تر بیابد. نیروهای روسیه روز 15 دکبر نیز به تاسیسات مهم انرژی اوکراین حمله کردند. در نتیجه آن به گفته مقام های اوکراینی به شماری از غیر نظامیان آسیب رسید. خرسون شهری که چند پیش از دست نیروهای روسیه آزاد شد کاملا به برق مانده است. مسئولان شبکه تویتر صحیفه یا حساب کاربری چند روزنامه‌نگار رسانه‌های معروف را در آمریکا بسته‌اند. در این باره واشنگتن پست گزارش داد. با اطلاع منبع محدودیت‌ها بر روزنامه‌نگاران صدای آمریکا، نیویورک تایمز، سی ان ان و رسانه‌های دیگر نیز دخل دارد. خبرنگاران گفتند درباره این تصمیم هیچ آگاهی یا شرحی نگرفتند. صحیفه یا حساب کاربری خبرنگاران بعد از آن بسته شد که تویتر سیاست خود را در مورد تبادل معلومات درباره جایگیرشوی تغییر داد و حساب ایلان جت را نیز باز داشت. این صحیفه درباره مکان هواپیمای خصوصی ماسک اطلاع می‌داد. ایلان ماسک مدیر تویتر گفته است تمام روز تنقید کردنی من چیزی مقرری است، اما نه نشان دادنی مکانی من و در خطر گذاشتنی خانواده ام. سخنگوی نشریه نیویورک تایمز گفت بستنی صحیفه چند روزنامه‌نگار معروف شبه آور و تأسف بار است. تلویزیونی سی ان ان در یک اظهار تصمیم تویتر را بی اساس نامید. طالبان نام شهری چاریکار مرکز ولایت پروان را به امام اعظم عوض کردند. سخنگوی والی طالبان در پروان روز 16 دکبر به بخش افغانستانی رادیو آزادی گفته است نامگذاری بعد از رایگیری با حضور مقامات شماری از بزرگان قومی و بعضی از شخصیت‌های فرهنگی صورت گرفت. بر اساس معلومات بعضی از نمایندگان طالبان، تغییر نام شهر با دستور و اجازه ملا هیبت الله رهبر طالبان روز 15 دکبر انجام شده است. گروه تندروی طالبان که فعالیتش هنوز در اکثر کشورهای جهان ممنوع سال 2021 جلوی قدرت را در افغانستان به دست گرفت. ابو حنیفه ملقب به امام اعظم پیشوای پیروان مذهبی حنفی یکی از 4 شاخه تسنن است. مقامات تاجیکستان سال 2009 1310 سالگی امام ابو حنیفه را به طور رسمی تجلیل کرده دانشکده اسلامی کشور را به نام او گذاشتند. و در قرغیزستان از ترس گسترش بیشتر بیماری راه‌های نفس تمام مکتب‌ها به تحصیل آنلاینی یا که فاصله‌ای گذاشتند. در این کشور مثل تاجیکستان زکام و دیگر بیماری‌های راه‌های نفس اوج گرفته است.
خرج میشه قیمت بکنه خیلی ارزان کرد دست هست کنون
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم
www.azadi.org
کمیته دفاع از خبرنگاران از زندانی شدن روزنامه‌نگار الفتخانه محمدشایف و بلاگر خوشروز جمعیف نگرانی کرده حکم آنها را وحشتناک خواند. این کمیته روز 13 دکبر در اظهارات از حکومت تاجیکستان طلب کرد که روزنامه‌نگاران را فوراً آزاد کرده تعقیب نمایندگان وسایط اخبار عامه را قطع کند. مقامات به اظهارات سازمان های حامی حقوق درباره بازداشت خبرنگاران تقریبا واکنش نکردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. گلناز سعید یک مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران گفت تصمیم مقامات برای محکوم کردن محمدشایف 65 ساله که میتواند عمر باقی مانده خود را پس پنجره سپری کند و همچنین حکم خوشروز جمعیف دهشت آور است. این مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران همچنین گفته است حکومت تاجیکستان برای این حکمهای سنگین دلیل اساسناک پیشنهاد نکرد. و مخفی بودن پرونده روزنامه‌نگاران هم کاملا بی اساس است. محمدشایف و جمعه فوراً باید آزاد شده برای ادامه کارشان اجازه داده شود. کمیته دفاع از خبرنگاران که قرارگاهش در نیویورک است قبلا نیز در رابطه با بازداشت دیگر خبرنگاران تاجیک نگرانی کرده خواستار آزادی آنها شده بود، اما مقامات به این دعوت ها تا هنوز پاسخ مثبت ندادند. روزنامه‌نگار و فعال جامعه شهروندی الفتخانه محمدشایف اول ماه دکبر با اتهام دعوت به سرنگونی حاکمیت و اتهام‌های دیگر به 21 سال زندان محکوم شد. کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است طبق اطلاع آنها محمدشایف به 20 سال زندان محکوم شده است. مرافعی این نفران پس درهای بسته برگزار شد و معلوم نیست که آنها در مرافعه ها چی گفتند. ولی الفتخانه محمدشایف یک روز پیش از بازداشتش اتهام مقامات را رد کرده بود. بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم شدن 7 خبرنگار و بلاگر از جمله دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمدزاده، زفقی‌بیگ سید امینی، الفتخانه محمدشایف و محمد سلطان و خوشروز جمعیف در نیم سال اخیر انتقاد زیادی سازمان‌های حامی حقوق را به میان آورده است. از جمله میری لالار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد وابسته به حامیان حقوق، هفته گذشته در پایان سفرش به تاجیکستان از فضای ترس در کشور نگران کرد. من نگران هستم که آنها در پی تفتیشات ناکافی و مرافعه‌ها در شرایط پوشیده با مقدار کمی دلیل‌های باوری بخش عیبدار کرده شدند. بعضی روزنامه‌نگاران که حادثه بدخشان را انعکاس می‌کردند مورد حمله جسمانی قرار گرفته تجهیزاتشان مصادره کرده شدند، گفته بود میری لالار.
سازمان‌های جامعه شهروندی که در مسائل وابسته به آزادی بیان و آزادی از شکنجه کار می‌کنند از جانب مقامات دولتی با تعقیب‌های وسیع روبرو می‌شوند. در حالت‌های زیاده نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی برای بازپرسی دعوت شدند. در بعضی مواردها تلفن و نوتبوک‌های آنها بدون قرار دادگاه برای سنجش مصادره کرده شدند.
مقامات به این گونه اظهارات تقریبا واکنش نمی‌کنند. به گفته گزارشگر سازمان ملل متحد، نمایندگان مقامات به او گفتند این اشخاص برای جنایت‌های صادر کرده‌شان جزا گرفتند. ولی پس درهای بسته گذشتن مرافع خبرنگاران، شبهه و گمان‌ها به حرف‌های مقامات را به میان آورده است.
شنوندگان گرامی، از 12 نویبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موجی 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
بولات اکچولاکوف وزیر انرژی قزاقستان گفت که قزاقستان با روسیه و ازبکستان در مسئله گاز همکاری زشت دارد، اما تشکیل اتحاد گاز بررسی نشده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. درباره هیچ اتحاد گاز ما گفتگو نکردیم. ما گفتگوهای دو جانبه داشتیم. با ازبکستان هم مناسبت هست، زیرا ما شامل یک نظام هستیم، هم لوله آسیا و هم لوله بخارا، تاشکند، بیشکک، الماتا. ازبکستان در مسئله گاز با روسیه مناسبت دارد و با خود آن مسائل را حل میکنند، بعضن مسئله های سر میزند که سه کشور باید شدند و حل کنند، اما این معنای آن را ندارد که باید اتحاد تشکیل کرده شود، گفت اکچولاکوف در صحبت با رسانه های قزاقستان. آخر ماه نوامبر ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در دیدار با همتای قزاقستانش قاسم جمار توقیف پیشنهاد تاسیس اتحاد گاز را با ازبکستان و قزاقستان و روسیه کرد. معاون وزیر کارهای خارجی قزاقستان رمان وسیلنکو گفت برای به بررسی گرفتن ایده تاسیس اتحاد گاز حالا بر وقت است و اضافه کرد که قزاقستان اجازه نمی دهد از حدودش برای دور زدن تحریم ها استفاده شود. بعد از پشخوری اتحاد شوروی کشورهای شامل آن نظام انتقال گاز را به میراث گرفتند. یکی از این چنین نظام ها از ترکمنستان توسط ازبکستان و قزاقستان به روسیه می رسد. قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان همچون عضو لوله هستند که تا به چین می رسد. روسیه صادرکننده بزرگ گاز است. در پی تصمیم دست کشیدن اتحاد اروپا از گاز روسیه، مسکو تصمیم دارد گازش را به چین انتقال دهد. پیشتر از این مقامات ازبکستان گفته بودند کشورشان آماده است با روسیه آید به گاز شرطنامه تجاری بندد، اما تصمیم ندارد شامل اتحاد گاز شود. در این باره وزیر انرژی ازبکستان جورابیک مرزا محمودوف خبر داده بود. به گفته وزیر، تاشکند هرگز در عوض گاز شرطهای سیاسی را قبول نمی کند. مسکو و تاشکند درباره انتقال گاز روسیه توسط حدود قزاقستان گفتگو دارند، اما این شرطنامه تکنیکی است و معنای اتحاد را ندارد، گفت مرزا محمودوف. در فصل زمستان ازبکستان با کمبود انرژی روبرو می شود. به دلیل کمبود انرژی، ازبکستان اجباراً از انتقال 6 میلیون متر مکعب گاز در روز به چین خودداری کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته بود پیشنهاد پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین درباره تاسیس اتحاد گاز با قزاقستان و ازبکستان میان سه کشور بررسی می شود. روز 29 نوامبر و یک روز بعد سفر رسمی پرزیدنت قزاقستان قاسم جمار توقیف به روسیه، پسکوف گفته بود که ایده پوتین از آن عبارت است که انتقال گاز میان سه کشور و کشورهای دیگر از جمله چین باید هماهنگ شوند. پسکوف گفته بود که ولایت های شمالی قزاقستان از گاز طبیعی سیبری روسیه وابستگی دارند و به همین خاطر گرفتن گاز بیشتر از روسیه برای قزاقستان مفید است. به گفته نماینده کرمل، این نقشه به آستانه میلیاردها دلار صرفه‌کاری می‌آورد. روسیه صادرکننده عظیم گاز طبیعی است، در حالی که استخراج گاز در قزاقستان و ازبکستان تنها برای پوشانیدن طلبات داخلی کفایت می‌کند. در همین حال مسکو انتقال گاز طبیعی را به چین بیشتر کرد، زیرا کشورهای اروپایی کم کردن وابستگی خود را از گاز طبیعی روسیه شروع کردند. تصمیم کم‌سازی وابستگی بعد آن گرفته شد که روسیه به اوکراین حمله گسترده را آغاز کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندان یک کاتبه سابق دادگاه در سوت که بازداشت شده است، ادعا دارند که دارایی‌های او از خانه‌اش گم شده است. من فرزان محمدی تفصیلات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. عزیزه حیدر و کاتبه رئیس دادگاه ناحیه باوجان غفوروف 6 ماه پیش همراه با رئیس دادگاه این ناحیه رستم سید احمدزاده که با صادر کردن حکم سفید معروف بود بازداشت شدند. خانه او را مقامات دادستانی پس از بازداشت مهر زدند و گفتند که در خرید این خانه حالت قلابی آشکار شده است. حالا برنا حیدر و مادری عزیزه میگد کسی وارد خانه شده همه اشیای خانه را برده است.
سودیا گفت که همون شیشتگی 15 کس از کمیسه شده میریم. همه شاید. کنی خانه و یکان کس زندگی کداست یا نه. اومدیم درک شدگی پیچت نیست. و پیچت برای چی میزند؟ درنی خانه در بودگی چیزهای حمایه کدام میزند که یکان کس شده ندارد گفته. پیچه تا ویران کدن ممکن نیه قانون که
گفت مادری عزیزه. بدر این خانه روزی 13 ایون امسال مهر زده بودن. عزیزه حیدر و 22 ساله پیشتر به قلاب متهم بود، حالا به اسرافکاری و ساختکاری دلیل ها نیز گمانبر است. مادرش او را بیگناه می دوند. مقامات می گویند خلاصه نهایی را دادگاه خواهد گفت. یک ماه پیشتر مرافع دادگاهی نیز آغاز شده است. برنا حیدر و مادر او گفت احوال دخترش خوب نیست و در بازداشتگاه لباسی گرم ندارد.
وضع دخترم کنیش نه وضع بین، چونکه لباسی گرمش نیست. خونه اومدیم لباسی گرم با گرمش با اومدیم، نه یگان زنفری گرمش نه یگان پالتو باشه، همون اوشر با اپشی همون لباسای دخترم تیلووری ها همون هشت تیلو گم شدگی، همون پسودای قیمت، همون خواننده چی که گم شدگی ها سنت کده اپشی سومه همون اوشر 200,000 سومان شد. حاضر ما عریضه کدیم، عریضه ما سود خونی کده.
گفت او مقامات تفصیلات پرونده عزیزه حیدر را نگفتند. بر اساس اتهام اعلان شده به کاتبه سابق بیشتر از 20 سال زندان یا جریمه کلان تهدید میکند. سخن درباره منزل در شهر خوجند میرود. مقامات آن را حاصل قلابی عزیزه حیدر را میدانند، ولی مادرش میگوید آن را 2 سال پیش با پولی به دست آوردهش در روسیه خرید. عزیزه حیدرова روز 10 ایونی امسال و بعد بازداشت دادرسی معروف به حکم سفید رستم سید احمدزاده به گمان قلابی دستگیر شد. برنا حیدرова در صحبت پیشینش ادعا کرده بود که مفتشان دخترش را به ضد رستم سید احمدزاده استفاده کردنی هستند و بحث خانه یک بهانه است.
چیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو گل را چیده چیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو استاد سلامت می کنم من استاد سلامت می کنم من گویا نشنی
مقامات اوکراین میگویند نیروهای روسیه با استفاده از درون و پهپادهای قاتل و توپخانه وزنین به ولایت‌های دنیپروپتروسک و زاپوروژیه حمله کردند. در این باره من تویری سفر گزارش می‌دهم. ولنتین رزنیچنکو رئیس ولایت دنیپروپتروسک گفت تمام پهپادهای روسیه را نیروهای کشورش هنگام حمله‌های شب گذشته نابود کردند. او در صفحه‌اش در تلگرام نوشت: نظامیان ما از نیروهای شرقی هوایی کاری عالی کردند. ما تمام درون‌های دشمن را که به سمت ما فرستاد نابود کردیم. رزنیچنکو گفت در حمله های توپخانه های روسیه در ناحیه و شهر نیکوپل لوله های گاز خانه ها و خواجگی کشاورزی آسیب دیدند ولی کسی از مردم زخمی نشده است و افزود نیکوپل بیش از همه آسیب دید. ده ها خانه، بناهای فرما ها و لوله های گاز در شهر آسیب دیدند. چند مغازه، بنای اداره ها و یک کالج در نتیجه حمله های روسیه ویران شد. الکساندر ساروخ یک مقام رسمی ولایت زاپاروژیه روز 7 دسامبر گفت روسیه همچنین دو محله این ولایت را آتش باران کرده است. به قول او دو خانه در یک دهه ویران شد و 8 خانه دیگر آسیب دید. ما میدانیم که 3 نفر از جمله یک دختر 15 ساله زخم برداشتند. پایان اقتباس. در واشنگتن وکیلان مردمی آمریکا رضای دادند که سال آینده به اوکراین 800 میلیون دلار دیگر کمک امنیتی رسانده شود. طرح سند در این باره روز 6 دسامبر در مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد شد. در سند دفاع ملی برای سال 2023 وکیلان اجازه دادند در این سال به اوکراین 800 میلیون دلار کمک شود که 500 میلیون دلار بیشتر از درخواست حکومت رئیس جمهور جو بایدن در اول امسال است. در تحولات دیگری وابسته به جنگ اوکراین، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت کشورش نه اوکراین را تشویق کرده است و نه امکان داده است که در داخل روسیه ضربه زند. بوینه وزیر بایدن صدا داد که یک پایگاه هوایی روسیه آتش گرفت و با دو فرودگاه نظامی آن با پهباد ضربه زده 3 سرباز را کشتند. انتونی بلینکن گفت مهم است درک کنند که بنابر تجاوز روسیه مردم اوکراین چی روزهای سختی را پس سر میکنند و مسکو را به آن متهم کرد که با حمله به زیربنیادهای اوکراین زمستان را به اسلحه تبدیل داده است. مقامات شهر کورسک در روسیه در 90 کیلومتری شمال مرزی اوکراین عکس دودی غلیظ از فضای پایگاه را نشر کردند که به گفته رئیس ولایت آنجا انبار نفت سوخته است. هرچند مقامات اوکراین مسئولیت هیچ یکی از حمله ها را بر عهده نگرفتند، از جمله حمله ها به پایگاه نظامی در ولایت سراتوف را بر دوش نگرفتند، ولی روزنامه نیویورک تایمز روز 5 دسامبر از قول یک مقام رسمی اوکراین نوشته است که درون و یا پهپادها از قلمرو اوکراین پرواز کردند. او گفته است که در یک فرودگاه کمش دو هواپیما نابود و چند تای دیگر را ویران کردند. الکسی آریستوویچ یاور رئیس جمهور اوکراین گفته است پایگاه هوایی سراتوف یگانه پایگاه روسیه مسلح با هواپیماهای بمب انداز است که مسکو برای ویران کردن حلقه انرژتیکی اوکراین استفاده برده و میلیون ها اوکراینی را در آستانه زمستان در سرما و تاریکی گذاشت. الکسی آریستوویچ گفته است همه این عملیات آنها وزیر اوکراین را مشکل میکند. هانا مالیار معاون وزیر دفاع اوکراین گفت است که جنگ سخت در ولایت دنسک ادامه دارد و با قیمت بزرگ. او افزود است برای ما حالا مرکز جنگ ولایت دنسک است و دشمن تمام نیروهایش را در آنجا متمرکز کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در بازداشتگاه موقتی یا سیزای شهری اوش قرغیزستان جسد دو گمانبر در تجاوز نوروز 14 ساله را در بند دار پیدا کردند. منظرانگیز نوروز شو در این باره گزارش می‌دهم. دادستانی در رابطه با این قضیه برای خنوک نظری علیه چند کارمند مؤسسه پرونده جنایتی باز کرده است. در این باره سامانه 24 کگه با تکیه به نماینده مرکز ملی ضد شکنجه در ولایت اوش خبر داده است. جوانان بازداشت شده که یکی 24 و دیگری 27 سال داشته است، چند پیش از بازداشتگاه موقتی شعبه کارهای داخلی ناحیه قدمجای به سیزای اوش انتقال یافته بودند. قبل از مرگ یکی از آنها به نزدیکان شکایت کرده است که از سوی کارمند میلیسه در قدمجای شکنجه می شود. جسد دو گمانبر در مرگ دختر نورس را اخیراً مسئولین بازداشتگاه موقتی اوش به نزدیکانش سپردند. به اطلاع مقامات مشرب شادی بکف و سلطان بک خدای برگنف را شب 4 دسامبر در حاجتخانه مؤسسه اصلاحی اوزون پیدا کردند. خدمات اجرای جزای قرغیزستان میگوید احتمال آنها خودکشی کردند. والدین بازداشت شده ها به این فرضیه باور ندارند. عبدالله خدای برگنف پدر سلطان بک خدای برگنف یکی از گمانبران فوتیده گفت
من از پسرم پرسیدم سم خورد، دخترک را نکشته است و در جنایت دست ندارد. او را با شکنجه و لاتوکوب مجبور کردند که گناه را به گردن بگیرد.
نزدیکان دو جوانی در بازداشتگاه فوتیده از مقامات طلب دارند که قضیه مرگ فرزندانشان را جدا تحقیق کنند. مقصوده خدای برگین و مادر سلطان بیگ خدای برگینف گفت
همه اشکاری دست میلیسه ها است. من از پرزیدنت میخواهم که قضیه را خوب تحقیق کنند. پسر من طبق تفتیش به این جنایت دست نزده است.
نزدیکان گمانبری دیگر میگویند پسرشون قبل از مرگ از بازداشتگاه یک پیام فرستاده بود. او در نامه از پیوندانش خواسته بود وکیل دفاع وی را عوض کنند. جوانی بازداشت شده در نامه گفته است او را میلیسه ها در بازداشتگاه قدمجوی شکنجه کردند. والدین میگویند نفری که تلاش داشت به گناهی خود را اثبات کند نمیتوانست قصد خودکشی کند. مشرف شادیبکوف پدری خدایبردی شادیبکوف گفت
پسر من بیگناه است. او هیچگاه نمیتوانست چنین کاری کند. سیگار نمیکشید، شراب نمینوشید. پریروز او را به اینجا انتقال دادند و امروز ما جسدش را گرفتیم. سر و شکمش بریده شده است. ما برای کالبچ کافی اجازه نداده بودیم.
تحقیق مرگ دو نفر در بازداشتگاه موقتی شهری اوش این کشور شروع شده است. دادستانی کل قرقیزستان خبر داد که علیه کارمندان مؤسسه اصلاحی با جرم خنوق نظری پرونده جنایتی باز کردند. والدین دو جوان فوتیده در بازداشتگاه اوش ادعا دارند که تشخیص طبی سودی فوری و به حضور و اجازه آنها انجام شده است. اما اولوغبیگ عبدالعظیمف کارمند مرکز ملی جلوگیری از شکنجه که در جریان تشخیص جسدها شرکت کرده است میگوید قبل از انتقال یافتن گمانبران به بازداشتگاه اوش بدن آنها را تشخیص کردند و آثار زخم و شکنجه آشکار نشده بود. اما با گفته عبدالعظیمف ضمن تشخیصی که بعد مرگ آنها انجام شد در بدن هلاک شده ها داغهای شبهناک مشاهده شده است.
هنگام تفتیش جسد ها ما در بدن یکی از فوتیده ها داغ دیدیم. پرسیدیم که این چه است؟ کارشناسان تشخیص طبی سعودی گفتند هنگام از بنددار گرفتن جسد او بر روی فرش افتاده است.
خدمات اجرای جزای قرقیزستان خبری مرگ بازداشت شده ها را تصدیق کرد اما در این باره تفصیلاتی بیشتر نداده است. دو بازداشت شده که بنا به فرضیه مقامات خودکشی کردند در تجاوز و مرگ یک نورسی 14 ساله گمان برند. جسد نورس را روزی 4 سپتامبر ساکنان در زیر کوپروک راهی اوش رزاقف قرقیزستان پیدا کردند. دستان دخترک بسته و در گردنش آثار بوغشوی مشاهده شده است. در رابطه با قضیه کشتار نورس سه جوان و یک نابالغ 16 ساله بازداشت شدند. مقامات قبلا گفتند همه بازداشت شده ها اقرار شدند که در این جنایت دست دارند و جای صادر کردن این جنایت را به مقامات تفتیشاتی نشان دادند. این حادثه در جامعه قرقیزستان سر و صدای زیاده به پا کرد. در پی چند وکیل پارلمان این کشور پیشنهاد کردند که جزا برای کشتار و تجاوز کودکان و نورسان سخت‌تر شود. به اطلاع وزارت کارهای داخلی قرقیزستان در 7 ماه امسال 1160 جنایت علیه کودکان صادر شده است که بیش از 110 مورد آن مربوط به تجاوز جنسی است.
چرا فشار مقامات به بلاگر دختران، منظورم بازداشت و به عذرخواهی مجبور کردن آنها، احسن آفرین وسیع کاربران و ساکنان را به میان آورد؟ سخن از اخلاق است یا آزادی بیان؟ می شود گفت در تاجیکستان پلیسی اخلاق پیدا شده است؟ چرا نه همه مواردهای دشنام و تحقیر عملی بد اخلاقانه شمرده می شود؟ انتخاب قربانی ها و مسحال راه اندازی شدن معرکه چی هدف دارد؟ این است موضوع امروزی گپ آزاد و مهمانان ما خبرنگار افسانه اکابرشای و شهرت قدرتوف حقوق شناس که در گذشته در اکادمی ملیسه وزارت امور داخلی تاجیکستان کار کرده است. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. البته خبری به 10 روز حبس محکوم کردن یک بلاگر نه چندان شناخته در تاجیکستان دیدید که به گفته مقامات در صحیفه خود گپی زده است که به قبل یعنی مقامات به شأن دختری تاجیک نمی زیبد. بعدن عذرپرسی های چند دختری دیگر پیدا شد. به نظر شما هدف این کار مقامات انتظامی چی است؟ شهرت قدرت مرحمت همچون سابق کارمند امور داخله به این سوال شما چی میگویید؟ مرحمت
اول سلام خودم رو به شما میزونبی و به افسانه میرسونم و به همه تماشابینان برنامه شما. در حقیقت وقت خیلی دیده شده که در جمهوری تاجیکستان بسیار بلاگر پیدا شده که این صحنه اینترنتی رو با منفعت خود استفاده برده در ویدیو و نوارهای خود از سخنهای قبیح و رفتار ناشایسته استفاده میبرند که آن با شان و شرف بگیم که ملت تاجیک نمیزیبد و از عرف و عادت ملت ما بیرون میباشد. برای همین از همین فرصت استفاده برده مقامات قدرتی کوشش کرده است که در جمهوری تاجیکستان نسبت چنین بلاگرها چاره اندیشان و مبارزه برند که این گونه بلاگرها کم شود. اما همچون سابق کارمند ملیسا و حقوق حمایتی یعنی ادوکات گفتنی هستند که در این موضوع کارمندان ملیسا کمتر از مقولات خود بیرون برآمده استودند، چون که وظیفه ملیسا نه فقط مبارزه بردن با جنایتکاران یا که شدن جنایت، یعنی آنها باید در مد اول با профилактика, яъне пешгири ҷиноят ва ҳуқуқварнокунии маъмури мубориза баранд. Аммо мо дида истодем ки читар ки ин блогери ҷавон, духтари 18 сола бо номи Фотима Амирхонова, ки аз тарафи мақомоти қудратӣ барои видеои худ дар сайтҳои интернетӣ ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуда 10 рӯз ҳабс карда шуд. Дар ин ҳолат гуфтани ҳастам ки кормандони мақомоти қудратӣ камтар аз ваколатҳои худ берун баромаданд ва умуман ин ҳаракатҳои Фотима Амиршоева аз ҷиҳати ҳуқуқ гӯем дуруст баҳогузорӣ карда нашудааст.
Афсона Акобиршоева, назари шумо чӣ аст? Ҳамчун хабарнигор шумо ба ин масъала чӣ назар доред?
Салом, ман фикр мекунам ки масалан агар ин корҳои блогерон воқеан барои ахлоқи ҷомеа хатар бошанд, танзим кори дуруст аст. Чун мо имрӯз мебинем ки ҳатто дар Амрико масалан мехоҳанд ки TikTok-ро баста бикунанд, барои ки мегӯянд ки мардуми мо ба қавле зомби шуда истоданд. Аммо фикр мекунам ин шеваи ки мақомот ба кор гирифтанд, ин шева дуруст нест. ба хотири ин ки ин ҷавон духтарон ҳанӯз хеле ҷавон ҳастанд, мо метавонем гӯем ки ҳатто зери син ҳастанд ва нав шуруъ карданд ба ин корҳо. ва бо онҳо мешуд ки суҳбат бикунанд ва суҳбат бикунанд, он дарк мекарданд ва аз ин корашон шояд масалан ба онҳо як гузинаи беҳтаре масалан пешниҳод мекарданд ва бо ин роҳ метавонистанд ки гуфтугӯ кунанд. аммо вақте масалан акси як ҷавон духтарро меоранд нашр мекунанд ва дар зераш намедонам 70% мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон меоянд дашном ҳақоратҳои бадтар аз он духтар мекунанд, ман фикр мекунам ин кор ғайриқобили қабул аст.
ташаккур. оё ба 10 рӯзи ҳабс маҳкум кардани ҳамин блогер ба қонунҳои Тоҷикистон мувофиқат мекунад? Шӯрат Қудратов,
ман фикр мекунам ки дар ҳақиқатан ин блогер Фотима вақте ки видео мекард ва дар видео кам-кам аз суханони қабеҳ истифода мебуд, ин ба чунин ҷазо сазовор набуд. бояд ӯро агар дар ҳаракатҳои гӯем ки вайрон кардани таркиботи ҷамъиятӣ ё ки суханҳои қабеҳро муайян мекарданд ва барои ин бояд дар мадди аввал экспертиза гузаронида мешуд ва экспертиза агар дар ҳақиқатан дар экспертиза судӣ гузаронида мешуд ва экспертиза дар суханои ё ки ҳаракатҳои ягон ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ мебуд, ӯ бояд ба ҷавобгарӣ кашида мешуд. аммо на ба миқдори гӯем ки 10 шабона рӯз ба ҳабс гирифтанд, балки ҷарима ба миқдори як суми муайян, як 2 ё 3 нишондаҳандаи ҳадди ақал. аммо вақте ки ба 10 шабона рӯз як духтари ҷавонро барои гӯем ки суханои қабеҳаш дар видео ба ҳабс мегиранд, ин алака гӯем ки ба ин духтар беҳад ҷазои сахт додаанд.
агар аз дидгоҳи дигар ба ҳамин масъала назар кунем, магар вазифаи мақомоти интизомии Тоҷикистон назорати ахлоқ ва фарҳанги либоспӯшӣ ва рафтори наврасон аст, оё дар қоидаҳои кору масъулиятҳои онҳо ин чиз зикр шудааст? ба ин масъала чӣ мегӯем?
не, дар асл мақомоти қудратӣ набояд ба пӯшидани либос ва читар сухан кардани блогерон ва ҷавонон аҳамият диҳад. ин вазифаи онҳо нест. вазифаи мақомоти қудратӣ ва хусусан пулис, дар қонун дар бораи пулис навишта шудааст ки онҳо чӣ вазифа доранд. бо ин гуна бо пӯшидани либос аз тарафи ҷавонони мо дар ҷумҳурии Тоҷикистон кумитаи кор бо занон аст ки онҳо бояд инро ба танзим дароранд ва риоя намоянд. аммо вақте кормандони пулис мебиянду як ҷавон духтарро мегӯянд ки либоси ту ба расму оини миллии мо ҷавобгӯ намебошад ва барои ин ба ҷавобгарӣ агар ӯро кашанд, ин алака аз ваколатҳои худ берун баромадан мебошад.
пас чаро ҳоло ба блогерон часпиданд? ҳадаф ба дигар тараф бурдани таваҷҷӯҳ аст ва ё нишон додани он ки мо ғами фарҳангу урфу анъанаҳои миллии тоҷиконро мехӯрем? афсона Акобиршоева, назари шумо дар робита ба ин суол чӣ аст? хоҳиш мекунам.
ба назари ман инҷо ҳадаф бештар маҳдуд кардани кори блогерон аст ва намедонам таваҷҷӯҳ ба як тарафи бурдан, як тарафи дигар бурдан, ман намедонам воқеан ин кор бошад ё не. аммо дар инҷо маҳдуд кардани кори блогерон баръало дида мешавад ва фикр мекунам ин роҳе ки пеш гирифтан ин дуруст нест ва инҷо бояд решаёбӣ кунанд. мушкил дар худи он блогерон нест, мушкил дар мардум аст, дар ҷомеа аст ки ҳамун нав як контентро мардуми мо меписанданд. ба назари ман вақте мол ба бозор ворид мешавад ки харидор дорад. вақте мардуми мо мебиёянд масалан дар баробари як барномаҳои хуб дар ютуб, ба таври мисол метавонем гуфтанд ки барномаи китобхон ки дар як моҳ масалан یا که در یک سال 29,000 بیننده دارد و دخترهایی که می بیان مثلا هرزگویی می کنند و در یک روز 100,000 بازبین پیدا می کنند، یعنی جامعه همون چیز را می پسندد. و در برابر این باید کانتنت بسازند، جای این که مثلا محدود بکنند، در برابر این باید یک کانتنت بهتر بسازند که این نفرانی که می بیان هرزگویی می کنند و فحش و دشنام می گویند بینشون آب شوند، مثلا دیگر مردم می را نبینند. یوتیوب به نظر من خوب و بد را نمیشناسد. یوتیوب میبیند کدام بیشترین بیننده دارد، کدام مثلا بیشترین هم فرموله های یوتیوب دیگر طور کار میکند. هر چیزی که بیننده بیشتر دارد اونم میبیارد برای مردم پیشنهاد میکند و این نشان میدهد که مردم ما ذوقشان همین است. مردم ما میبیایند و همین چیزها را میبینند و نمیشود که اینها را محدود کرد.
وقتی که ما نگاه میکنیم به شبکه‌های اجتماعی زیر همین مسئله، اینقدر مردم زنده باد و اوراباد و تمجید و ستایش از کارمندان ملیسه کردن، حالی سالی بعدی ما چرا نه همه مواردهای دشنام و تحقیر عملی بدخلاقانه شمرده میشود؟ ما یک نمونه را چند سال پیش دیده بودیم، یک افسر بلندپایه ملیسه همکاری خود را در 2 دقیقه بیشتر از 40 مرتبه دشنام قبیح داد، مادر و خواهر و زن همکارش را ناسزا گفت. یا دعوای دیگر، بلاگری امام علی میگوید که او را از زن و مادر دشنام دادند، یا عبدالستار پیر محمدزاده بلاگر دیگر که گفت در سیزا فشار ناموسی به وی آوردند، تحقیق نشد. این رفتار ملیسه در جامعه چه معنا دارد؟ این یک بازی دوگانی است یا چی است؟ از شهرت قدرت به حیث سابق کارمند امور داخله چی نظر دارید به این چیز؟
من میخواستم اول از اون شروع کنم که چه کسی افسونه گفتن که این محدود کردن کاری بلاگرها میباشد. برای همین گفتنی هستم که در حقیقتا اگر محدود کردن کاری بلاگرها باشد، باید در اینجا یک خیل استاندارد و یک خیل نگاه باشد به این کار. ما دیده استودم که یک خیل بلاگرها را محدود میکنند. من با موند یعنی فاطمه برای یک گپوی قبیهش که به هیچ کس را تحقیق نکرده است را حفظ میکنند، لیکن بلاگرها هستن که شب روز و در هر یک ویدیوشان مردم رو یا که نام آدم رو گفته تحقیر میکنن، اونو با جوابگاری کشیده نمیشود. در اینجا از طرفی خودی مقامات قدرتی یا که از طرفی شخصانی متصدی دیده میشود که بلوگر رو انتخاب کرده میشود، یعنی کدام بلوگر با جوابگاری کشیده شود و کدام بلوگر با جوابگاری کشیده نشود. برای همین در اینجا باید استانداردهای دروغی یعنی یک کلمه باشد. وقتی که ما یک بلاگر رو برای سخنرانی قبل اجازه دادیم، ما باید به همه بلاگران و به همه ایشوچون که در همین سایت‌های اینترنتی ویدیوی خود رو پند میکنند و در اونجا تحقیر باشد، اگر اونا باید با جوابگاری کشیده شوند.
و حالا به این سوال بعدی ما که گفتیم، یعنی که برخوردی دوگانی که کارمندان ملیسه که به یک گروه که عملهای جنایتی میکنن اونها رو به جزا میکشن و یک گروه دیگر که خودی کارمندان ملیسه با اونها بدرفتاری میکنن، با اون چیزا توجه نمیکنن، به این مسئله چه میگوی؟
با این مسئله گفتنی هستم که با اون کارمندان ملیسه که با اون بلوگرو و با اون شخصانی که تحقیر و دشنام و گویم که شکنجه رو روا میبینن، اونها از طرف خودی کارمندان و رهبریت مقامات قدرتی و خصوصا کارمندان پلیس از طرف خودی رهبریت این مقامات اونها دستگیری کرده میشن، یعنی با اجازت رهبریت همین مقامات نسبت این گونه کارمندان و نسبت این گونه بلاگران همین گونه رفتار کرده میشوند. اگر در حقیقتا ما چی فکر میکنیم که رهبریت کارمندان رهبریت ملیسه نمیدونن که کارمندان اونها چیگونه رفتار و کردار دارن، اونها همه رو خوب میدونن، اما اونها با خودشان خوب میدونن که نسبت کی ممکن است تحقیر و دشنام و شکنجه رو روا دیدن و نسبت کی نه. اونها همین کارمندان پلیس هم و رهبریت اونها همین بلاگرها هم به خودی و بیگانه جدا میکنن.
شما به حرفای شهرت قدرت افروزی هستید، نظر شما چی است؟
من چنین نظر دارم، اینجا بیشتر زن ستیزی دیده می شود، چون در چند روز آخر ما دیدیم که هیچ بلاگری که پسر است مرد است با جوابگری کشیده نشد برای حرفای قبیح. همه زن و زن تاجیک با چگونه باشد، مادر تاجیک با چگونه باشد و هیچ کسی نگفت که نمونه یک مرد تاجیک در جامعه چی است. حالی اون که ما میبینیم که مثلا در یوتیوب مردهای هستند، پسرهای هستند که حقارتهای بسیار قبیح میکنند، رپرهای هستند که بسیار قبیح دشنام میکنند در ریپ خودشان در همون آهنگ خودشان بسیار دشنام های قبیح میکنند، اما هیچ یک نفر پیدا نشد که اینجا بیاد مثلا بگد که مرد تاجیک بود. نمونه اخلاق یک مرد تاجیک چی است؟
افسانه سوال بعدی ما واقعا هم همین است که شما پاسخ دادید، یعنی واقعا چرا حالا فقط دختران را هدف گرفتند و در مسیر عام شرمسار میکنند؟ پسران مگر پاک و پاکیزه هستند و از این گپان نمیزنند؟ مثلا رپسریان هستند که هر کلمه دومشون دشنام است.
بله
مرحمت بفرمایید.
بله اینجا من میبینم که مثلا زن ستیزی از طرف خود زنان همراه داده شد. در شبکه های اجتماعی میبینید وقتی این اکس های و این نوار ها را موندن، هیچ زنی گریبان خودش را بو نکرده آمدن و به تحقیر و به دشنام این دخترها پیوستن. حالا که مثلا این دختر به جوابگری کشیده شد، یکم جزا است. دویم جزا این که اکسش در شبکه های اجتماعی نشر شد، یک شرمندگی دیگر است هم به خودش و هم به خانوادش. و سیوم جزا باز محکوم شدن از طرف مردم هم است. یعنی تشکر. اینقدر جزا رو من فکر نمیکنم که اون دختر سزاوار بود.
تشکر. از شما شهرت قدرتوف عینی به همین سوال چی نظر دارید؟ مرحمت.
منم در همین سوال با افسانه روزی هستم. چطور که ما دیده هستید که بعد از این دختر رو با جوابگری کشدن و عکسش رو در شبکه‌های اجتماعی پخش کردن، ما دیدیم که بعد از این جزا دادن این دختر، بازشان بلوگری دختر دیگر ویدیو کرده از کردار و رفتار خود پشیمونی و در نزد مردم بخشش پرسیدن. اهمیت میتیم فقط دختر و فقط زنها ویدیو کرده بخشش پرسیده سودن. ندیدگیم که یکون بلوگری مرد یا که بلوگری جوان پسر با جوابگری کشیده شده و همین گونه ویدیو کرده باشد که از سخنهای قبیلش رو که از ویدیوی بد اخلاقش با عذر پرسیده باشد.
چرا؟ سوال پیش میاد که چی معنا دارد این؟ بله. کی فقط دخترا؟ چرا فقط دخترا؟ بله.
در حقیقت مقامات دولتی ما کوشش کرده استند که زن رو رفتار و کردار و سخنرانیش رو بگیم که با یک رنگه چورچوبا وارد کنن تا زنی توجیک از بگیم که رفتار و کردارهای و سخنهای قبه خودداری نماید. لیکن با گفتنی هستم که ما باید با یک چیز دیگر اهمیت دیم که همین دختری که با جوابگری کشیده شد، یک دختر جوان 18 ساله، ما اگر بینیم با طریق لباس پوشیش، با طریق خودش آرایش دادن، این خودش که خودی همین مردم و جوان پسران رو با خودش جلب می نماید. و برای همین وقتی که این گونه توجیک دختر رو می بینن که لباس پوشیش دیگر برسم و این خود ما جواب گونه است، مثال فرض کردیم لبونش رو بوتکس کردگی است یا چکوک کردگی است که خودی جلب همین جوان و پسران رو جلب می نماید. برای همین بسیاری ها در جامعه ما حالا این گونه لباس پوشی و این گونه رفتار یا که این گونه آرایش دادن زن رو قبول ندارن و برای همین من راضی هستم که بسیار ها به اساس یا که این گونه جوان دختران رو در کامنتاری ها یا که وقتی صورت اکسای اون رو میبینن دشنو و قبه و سخنوی قبه میگوین. قید کرده هستم که زنهای هم باید در همین حالت بگیم که رفتار و کردارشون خودشون با تنظیم دارن. شرط نیست که مردم با اونو کمبودی اونو رو گردن.
تشکر. سوالمون افسانه شما به حرفای شورت روزی هستید که یعنی دخترهایی که
به نظر من یک دختر کامل حقوق او حق دارد که مثلا بوتکس بکند، اون حق دارد که لبش رو برجسته بکند. از چیزی که مثلا در خودش ناراضی هست در جسمش، او میتواند که او را تغییر بدهد، چون حق دارد به این. برای اون مثلا سرقانون کشور و قانونهای انسانی مثلا برایش حق داده است که اون چیزی را که در خودش نمیخواهد تغییر بدهد. من موافق نیستم با اینه که مثلا حرفای قبیح میزنند، این کارهای دیگری که مثلا بر اخلاق جامعه ضرر دارد، من راضی نیستم بر این. اما چرا مثلا یک کس به خودش حق میدهد که بیاید به من بگوید که من باید چیکار بکنم؟ اون پسرها مثلا برای خودش اون چی به حق میدین؟ ما باید هر یکی ما مسئول کار خودمون باشیم، مسئول همون عملهای خودمون باشیم، گفته‌های خودمون باشیم. ما در همه کار ما میبیایم عقده ها رو سر یک نفر دیگر خالی میکنیم. آه اون رفته است لبش رو برجسته کرده است، فلانی رفته است نمیدونم این گونه لباس پوشیده است. حالا که ما مثلا برای ما آزادی داده شده است، انتخاب لباس، انتخاب سر و روی آرایش ما چیکار باید بکنیم؟ در یک جامعه آزاد ما بیایم که از این آزادی ها هم محروم شویم. ما نمیتونیم که دخترها را مثلا از آزادی هاشون محروم بکنیم.
تشکر.
این کار نشان داد که من همین جمله را این کار نشان داد در شبکه‌های اجتماعی که چقدر مردم ما واقعاً مذهبی هستند و افراطی هستند.
افسانه، شما معلوم است که در داخل کشور هستید و روزانه با مردم زیادی هم روبرو میشوید، اطراف را میبینید. ما این گفته را میشنویم که خودی دشنام دادن و حرف زشت در کوچه و نقلات و هر جای دیگر خیلی زیاد است. واقعا چنین هست یا نه؟ شما به گوشتون میشنوید، به چشمتون میبینید؟
بله. شما وقتی کوچه میبرایید حتی نمیدونید، هر روز گوشتون میشنوید. دو نفر، با دو پسر، دو جوان مرد با یکدیگر صحبت میکنند و حقارت مادر یکدیگر رو حقارت میکنند. این چیز در خیابان ها است، این چیز در اتوبوس ها است، این چیز حتی در دانشگاه ها است. این کار از طرف استادان دانشگاه صورت میگیرد، از طرف استادان مکتب صورت میگیرد. من یادم هست ویدیویی که مثلا یک استاد مکتب میبیاد مثلا ویدیو کرده است، یک بیت خورمتا ای دختر میمورمتا، و همین مثلا وقتی اون نوار در شبکه‌های اجتماعی راه یافت، همه به شوخ بودن اون معلم تحسین گفتن، آه چقدر یک معلم شوخ بوده است، و همه خندیدن. یعنی همه همون چیز قبول کردن که یک استاد در مکتب بیاد از همین الفاظ استفاده بکند، و هیچ کس هم نه اون را به جوابگری کشید و نه هیچ کار دیگر هم کردن. و همیشه مردم تحقیر میشوند در مکتب ها. وقتی کودک در مکتب تحقیر میشود، اون وقتی بزرگ میشود او باید یک کسی دیگر رو تحقیر بکند. از روی روانشناسی او می رود به تحقیر یک کسی دیگر می پردازد، برای که همون چیزهایی که او در کودکی تحقیر شده بود، اون اقدامها را باید سر یک نفر دیگر خالی بکند. چرا ما مثلا استادان رو به جوابگری نمی کشیم؟ چرا ما در مکتب ها، در دانشگاه ها این چیز رو نمی بینیم؟ و ما می بیایم دخترهایی که نوجوان هستن اونها رو محکوم می کنیم، اونها رو مثلا به شیوه بسیار بد به جوابگری می کشیم و توقع داریم که مثلا اونها دیگر می شوند. با اونها صحبت کردن در کار، با اونها فهموندن در کار، و اونها هنوز خیلی جوان هستن و بله. اونها عقدایی کردن در کار نیست که اونها بله. مجبور شوند فرار بکنن از وطن و کارهای از این بدتر رو در شبکه ها بکنن.
یک صحبت سریراهی همکارانمون با ساکنان پایتخت رو پیشنهاد می کنیم که در همین مسئله سوال جواب کردن، سپس برنامه رو ادامه می دیم. مرحمه.
راستی من اونقدر معلومات خوب ندارم، به این شبکه ها وقت هم ندارم. خیال میکنم که زن همه وقت باید به زنی خودش احترام گذارد. این کارو کار هم نیست. اگر میلیسه ها نباشن، اگر چشم حکومت دولت و یا نباشن نگاه بی نکنن، ماهای قدر آزاد گشته نمیتونیم.
یکم اوگو کنم با خوبتر که یا لبو چرا همی یک کم تر ایپش گذاشتن در کورای خیلی باید با اوگو کنم، بعد او با چورای همی خیلی قانون وای میگم برو کدام در کورای
все в рамках того, чтобы молодежь, сама молодежь 21 века, и ее проблема – это вот мат, это алкоголь, это наркотики, это курение. То есть я добавил бы блогерам, чтобы побольше бы занимались вот этой частью. То есть вот они сами часть молодежи, и лучше всего помочь молодежи предостеречь себя от таких проблем.
بازداشت بلاگر دخترهایی که جوانان فکر میکنم اول آگاهی نامه میدادن خوب میشد، چون که یک و یک باره هم دستگیر کرده کاری خوب نیست، لیکن به هر حال این هم از یک طرف بسیار خوب است که مثلا بسیار دخترها حاضر گپای خبیه میزنن در شبکه های اجتماعی که کودک ها از او مثلا چی عبرت میگیرن.
خیلی اگر علاجش باشد کلانترشون پیشونه گیرن، پدر مادر دارن یا رفیق دارن.
ببینید همین قباحت در بلاک ها و ویدیو ها از کجا منشأ میگیرد و چرا زیاد شده است؟ آیا همه این محصول همین جامعه و کلن سطح فرهنگ امروزی کشور نیستند؟ افسانه کبریشوی و شما خواهش میکنم.
طوری که گفتم این کار رو باید ریشه یابی بکنم. این در پست بودن سطح تعلیم در کشور میگوید. وقتی ما مردم ما مثلا کتاب نمیخونند، وقتی مردم ما مثلا بیشترین کارشان همین است که بیان در یوتیوب همین آوازخون های و هر زبوی ها را نگاه بکنن، از همون جا منشا میگیرد. وقتی بها یه 5 در دانشگاه های ما ارزشش 30 سومانی باشد، ما باید توقعی را نداشته باشیم که مردم ما باید بیان مثلا با یک فرهنگ ولو صحبت بکنن.
تشکر.
وقتی یک جوان ما نمیداند که سعدی شیرازی و حافظ شیرازی دو نفر هستند، دو شخص هستند، ما چرا باید توقع داشته باشیم که اونها بیان با یک فرهنگ ولو یا نمیدانم با شعر و شاعری صحبت بکنن؟ وقتی ما میگویم که ما زیایی داریم و زیاییان ما میبیان، کارشان فقط تنقید و محکوم کردن است و کار دیگری مثلا در برابر تنقید و محکوم کردن نمی کنن که جامعه را پیش ببرند، ما باید اصلا توقعی نداشته باشیم از جوانان.
تشکر افسانه. شهرت قدرتوف، این نواری که حالا تماشا کردیم، نظرتون به صحبت های این سری راهی ساکنان چی است؟
حقیقتا با ساکنان جمهوری تاجیکستان راضی شدن ممکن است، چون که باید همه چیز محدود کرده شود و ما نباید گذاریم که از آداب جوانان ما بیرون سخن کنند. نکی در اینجا یک چیز برای من نفهمه است که چی با وقت که این بلوگرانی دختر جوانان با جوابگاری کشیده میشن، خودی جامعه شهروندی و در مد اول خودی زنو همین حالات رو نگرفته میمونند. در ما دیوال باید خودی جامعه و خودی زنانی فعال جامعه ما باید صدا بلند کنند. نه باید کارمندانی میلیسا با کارای خود شروع کنند و این دختران رو بحث کنند. باید در ما دیوال از طرف خودی زنانی فعال جمهوری تاجیکستان این گونه عملو و این گونه سخنان بهاگذاری کرده شود. درست میگویم، در ما دیوال باید این دختر جوان دعوت کرده میشود، با او صحبت میگذاروندن، با او میفهموندن، شاید او خطاگی خودش رو میفهمید و دوباره این کارو رو تکرار نمیکن. اما بلی. وقت که میگرن یک جوان دختر میگرن و یک باره ده شبانه روز حبس میکنن، حالا ما نمیدونیم که با این دختر در همون ایویسی که او ده روز نگاه داشته میشد چیگونه رفتار کردن، چیگونه مناسبت کردن. برای همین دختری 18 ساله جوانی که وقتی 10 روز به حبس گرفته میشد، شاید پسیخیکای روحی در اونجا شکسته شود. برای که من را از سرم گذراندم، در این گونه مؤسسه ها نسبت این گونه جوان پسران و جوان دختران رفتار خوب نمیکنن. اونو از اونجا برعکس، باز شاید پسیخیکشون ویران شده برایند.
ببینید، در تاجیکستان قانون مطبوعات عمل میکند و فعالیت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را تنظیم میکند، ولی در همین قانون ها برای فعالیت بلاگرها بند وجود ندارد. فکر میکنید که همچنین یک قانون برای بلاگرها در همین شب و روز ضرور است؟ افسانه، نظر شما چی است؟
واقعا نمیدونم از جهت قانون گذاری چی طور است، اما بله، من طرفدار هستم که مثلا تنظیم شوند این هرزگویی ها، این قبیحگویی ها، فحش و مثلا گپ های حرف های بد در یوتیوب کمتر باشد، که جوانان مثلا بیشتر در جوانان زیر سن در یوتیوب می نشینند و اونها می بینند و برایشان مثلا یک نمونه مشهور شدن نباشد این. اما یک کاری باید بکنند دیگر، چون خبرنگاری از خود اتیکا دارد و نمیتوانند مثلا خبرنگاران بیرون از اخلاق خبرنگاری کاری بکنند. اما بلاگران اینها بیشتر مثلا به خاطر جنبه اقتصادی میبیان بلاگری میکنند و هر کاری که مثلا اونها رو بیشتر مشهور میکند و درآمد بیشتری پیدا میکنند، میروند و دست به همون کار میزنند.
اشارت قدرتوف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟
ندونستن قانون از جوابگاری آزاد نمیکند و شرط نیست که حتما ما در قانونگذاری تاجیکستان که در قانون درباره واسطه اخباری ما کلمه بلاگر رو جای نماییم. عموما هر وقت که ما سایت های اینترنتی رو همچون واسطه اخباری ما اعتراف کردیم و ما میدونیم در کدکس جنایتی و در دیگر قانون های برای پخش کردن معلومات در اینترنت علاقه به جوابگاری کشیده میشن، برای همین شرط نیست که در قانونگذاری شخصا کلمه بلاگر رو ما استفاده بریم. هر یک بلاگر باید اول داند که وقت که او در اینترنت، گویم که در سایت های اینترنتی یگان نوار پخش میکند، او باید داند که علاقه این اگر این نوار یا که سخنان او با قانون ها مطابقت نکند، او با جوابگاری کشیده میشود. ندانستن قانون از جوابگاری آزاد نمیکند بلاگر رو.
دقیقاً ببینید، حالا که به پایان برنامه میرسیم و پیش از این یک سوال و خیلی خوش میکنم کوتاه پاسخ دید، به نظر هر دوی شما راه حل این مسئله یعنی بلاگر هم آزادانه فعالیت کند و فشار هم جای نداشته باشد چی بوده میتواند؟ افسانه کبریشوی با از شما. خیلی
به نظر من مقامات باید درست با بلاگران همکاری بکنند، مثلا برای اونها فشار نیارند، برای اونها میتونن که گزینه های بیشتری بدهند و جامعه مدنی و زیایان باید دست به کار شوند. فضای یوتیوب ما باید با چیزهای بسیار خوب پر شود که دیگر مثلا بلاگرانی که میتوانند فکر کردن تا هنوز که تنها راه مشهور شدن دشنا محقارت هست، دیگر فکر کنم نه، راه مشهور شدن این چیزهای خوبتری است، کانتنت خوبتری است.
تشکر.
یعنی اگر مثلا بیننده کمتر پیدا بکنن دیگر از اون راهشون بر میگردن.
تشکر. شهرت قدرتوف، مرحمت. خیلی کوتاه خواهش میکنم.
اومانو باید نه فقط برای بلاگرها، اومان برای فعالیت نمودن همه شخصیت در جمهوری تویسان، برای روزنامه‌نگاران و دیگران هم فشار رو راه ندیم. وقتی ما نسبتی بلاگران و دیگر روزنامه‌نگاران فشار میوریم، اونا از این عمل و از این کارشون دست میکشن. برای همین باید در حقیقتا در فعالیت بلاگران آزادی باشد، اما فعالیت اونا باید با تنظیم در آورده شود، چونکه ما نباید در وقتی برآمدهای خود از دایره چارچوبه قانونگذاری عمل کننده جمهوری تاجیکستان بیرون برویم.
تشکر به هر دوی شما و برنامه را در همجا به پایان میبریم و تا این مدت ما را همراهی کردید. مهمانان ما افسانه کبیرشای و خبرنگار تاجیک و شهرت قدرتوف، حقوقشناس و سابق کارمند امور داخلی تاجیکستان بودند. اگر بینندگان گرامی پیشنهادی دارید و یا میخواهید موضوع مهمتری در این برنامه بررسی شود و مهمانان کی باشند، زیر همین برنامه نویسید. اگر برنامه خوشتان آمد لایک مانید و به دوستانتون فرستانید. نظر شما در بهتر و بازم بهتر شدن برنامه ما و صحبت ها کمک میکرد. تا دیدار در برنامه دیگر و من میرزا نبی خالدزاد بودم، برنامه را پیش میبرم. خدا نگهدار.
دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمین هر بود و نابود بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمین هر بود و نابود بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی
go.
خبر از عالم افسانه است، عمر شیرینم کتابی روزی فرسوده بود، شیرینم کتابی
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. سه سازمان حامی حقوق بشر حکم زندان چند فعال مدنی ولایت بدخشان را محکوم کردند. اظهارات بنیاد هلسینکی همکاری بین المللی به خاطر حقوق بشر و سازمان جهانی ضد شکنجه روز 15 دکبر نشر شد. دادگاه های تاجیکستان در آغاز این ماه پسی درهای بسته الفتخانی ممدچای و خوشروز جمعیف، فراموز ارگاشو و فعالان دیگر را از 8 تا 30 سال به زندان محکوم کردند. مؤلفان اظهارات گفتند که حکم‌ها در شرایط پوشیده و ناشفاف و ناعادلانه اعلان شدند. مؤلفان از مقامات تاجیکستان آزادی بلافاصله و به قید و شرط حامیان حقوق و فعالان بدخشانی را تقاضا کردند. مقامات در تاجیکستان میگویند ده ها زاده ولایت بدخشان را به گمان تشکیل تظاهرات بی اجازه و دعوت به سرنگونی حکومت دستگیر و زندانی کردند. نزدیکانشان میگویند که آنها از حقوق شهروندی خود برای ابراز موقع استفاده کردند. شورای دانشجویان ایرانی میگوید که مکان نگهداری 5 دختر از دانشگاه شهری سنندج در غرب ایران نامعلوم است. نیروهای امنیتی ایران آنها را هنگام راهپیمایی به ضد اعدام و یا قتل اعتراضگران از جمله محسن شکاری دستگیر کردند. دانشجویان برگرداندن جسد او را خواسته و ندای مرگ به دیکتاتور سر داده بودند. شورای دانشجویان بازداشت آنها را آدم ربایی نامید، در حالی که به اطلاع منبع نیروهای ایران دختران را از 10 تا 14 دکبر دستگیر کرده درباره وضع و مکان نگهداری آنها اطلاع نمی دهند. اعتراض های سرتاسری در ایران به دنبال مرگ مهسا امینی 22 ساله در ماه سپتامبر امسال آغاز شد. بر اساس گزارش ها او به خاطر رعایت نکردن حجاب لاتکوب شده و سپس جان باخت. اداره نظارت از حقوق بشر ایران قرارگاهش در نروژ میگوید در نتیجه سرکوب اعتراض ها کمش 458 نفر در ایران جان باختند. مقامات اوکراین از حمله های نوی موشکی روسیه گزارش دادند. آنها روز 16 دکبر از ترکشا در حداقل 3 شهر اوکراین خبر داده گفتند که روسیه حمله راکتی بزرگ را به تاسیسات و زیربناهای انرژی انجام داد. والی خارکوف در پیامی در تلگرام گفت که انتقال برق در این شهر قطع شد. از طرف دیگر ارتش اوکراین روز جمعه اعلان کرد که حمله های روسیه را در نزدیک به 22 محله در دنیتسک و لوهانسک زده برگرداند. ارتش اوکراین گفته است تمرکز اساسی روسیه به شهرهای بخمود و افدیفکا در شرق اوکراین است، ولی در عین حال تلاش میکند در منطقه جنوبی زاپوروژیه نیز جای پای محکم تر بیابد. نیروهای روسیه روز 15 دکبر نیز به تاسیسات مهم انرژی اوکراین حمله کردند. در نتیجه آن به گفته مقام های اوکراینی به شماری از غیر نظامیان آسیب رسید. خرسون شهری که چند پیش از دست نیروهای روسیه آزاد شد کاملا به برق مانده است. مسئولان شبکه تویتر صحیفه یا حساب کاربری چند روزنامه‌نگاری رسانه‌های معروف را در آمریکا بسته‌اند. در این باره واشنگتن پست گزارش داد. با اطلاع منبع محدودیت‌ها بر روزنامه‌نگاران صدای آمریکا، نیویورک تایمز، سی ان ان و رسانه‌های دیگر نیز دخل دارد. خبرنگاران گفتند درباره این تصمیم هیچ آگاهی یا شرحی نگرفتند. صحیفه یا حساب کاربری خبرنگاران بعد از آن بسته شد که تویتر سیاست خود را در مورد تبادل معلومات درباره جایگیرشوی تغییر داد و حساب ایلان جت را نیز باز داشت. این صحیفه درباره مکان هواپیمای خصوصی ماسک اطلاع می‌داد. ایلان ماسک مدیر تویتر گفته است تمامی روز تنقید کردن من چیزی مقرری است، اما نه نشان دادن مکان من و در خطر گذاشتن خانواده‌ام. سخنگوی نشریه نیویورک تایمز گفت بستن صحیفه چند روزنامه‌نگار معروف شبه آور و تأسف بار است. تلویزیون سی ان ان در یک اظهارات تصمیم تویتر را بی اساس نامید. طالبان نام شهری چاریکار مرکز ولایت پروان را به امام اعظم عوض کردند. سخنگوی والی طالبان در پروان روز 16 دکبر به بخش افغانستانی رادیو آزادی گفته است نامگذاری بعد از رایگیری با حضور مقامات شماری از بزرگان قومی و بعضی از شخصیت‌های فرهنگی صورت گرفت. بر اساس معلومات بعضی از نمایندگان طالبان، تغییر نام شهر با دستور و اجازه ملا هیبت الله رهبر طالبان روز 15 دکبر انجام شده است. گروه تندروی طالبان که فعالیتش هنوز در اکثر کشورهای جهان ممنوع سال 2021 جلوی قدرت را در افغانستان به دست گرفت. ابو حنیفه ملقب به امام اعظم پیشوای پیروان مذهبی حنفی یکی از چهار شاخه تسنن است. مقامات تاجیکستان سال 2009 1310 سالگی امام ابو حنیفه را به طور رسمی تجلیل کرده دانشکده اسلامی کشور را به نام او گذاشتند. و در قرقیزستان از ترس گسترش بیشتر بیماری راه‌های نفس تمام مکتب‌ها به تحصیل آنلاینی یا که فاصله‌ای گذاشتند. در این کشور مثل تاجیکستان زکام و دیگر بیماری‌های راه‌های نفس اوج گرفته است.
فرض این تو که من میخوام خیلی ارزان سرد دست سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده از همچیز با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت www.azadi.org
کمیته دفاع از خبرنگاران از زندانی شدن روزنامه‌نگار الفتخانه محمدشایف و بلاگر خوشروز جمعیف نگرانی کرده حکم آنها را وحشتناک خواند. این کمیته روز 13 دکبر در اظهارات از حکومت تاجیکستان طلب کرد که روزنامه‌نگاران را فوراً آزاد کرده تعقیب نمایندگان وسایل اخبار عامه را قطع کند. مقامات با اظهارات سازمان های حامی حقوق در باره بازداشت خبرنگاران تقریبا واکنش نکردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. گلنازه سعید یک مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران گفت تصمیم مقامات برای محکوم کردن محمد شایف 65 ساله که میتواند عمر باقی مانده خود را پس پنجره سپری کند و همچنین حکم خوشروز جمعیف دهشت آور است. این مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران همچنین گفته است حکومت تاجیکستان برای این حکم‌های سنگین دلیل اساسناک پیشنهاد نکرد و مخفی بودن پرونده روزنامه‌نگاران هم کاملا بی اساس است. محمدشایف و جمعه فوراً باید آزاد شده برای ادامه کارشان اجازه داده شود. کمیته دفاع از خبرنگاران که قرارگاهش در نیویورک است قبلا نیز در رابطه با بازداشت دیگر خبرنگاران تاجیک نگرانی کرده خواستار آزادی آنها شده بود، اما مقامات به این دعوت ها تا هنوز پاسخ مثبت ندادند. روزنامه‌نگار و فعال جامعه شهروندی الفتخانه محمدشایف اول ماه دکبر با اتهام دعوت به سرنگونی حاکمیت و اتهام‌های دیگر به 21 سال زندان محکوم شد. کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است طبق اطلاع آنها محمدشایف به 20 سال زندان محکوم شده است. مرافع این نفران پس درهای بسته برگزار شد و معلوم نیست که آنها در مرافعات چی گفتند، ولی الفتخانه محمدشایف یک روز پیش از بازداشتش اتهام مقامات را رد کرده بود. بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم شدن هفت خبرنگار و بلاگر از جمله دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمدزاده، زفقی‌بیک سید امینی، الفتخانه محمدشایف و محمد سلطان و خوشروز جمعیف در نیم سال اخیر انتقاد زیادی سازمان‌های حامی حقوق را به میان آورده است. از جمله میری لالار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد وابسته به حامیان حقوق، هفته گذشته در پایان سفرش به تاجیکستان از فضای ترس در کشور نگران کرد. من نگران هستم که آنها در پی تفتیشات ناکافی و مرافعه در شرایط پوشیده با مقدار کمی دلیل های باوری بخش عیبدار کرده شدند. بعضی روزنامه‌نگاران که حادثه بدخشان را انعکاس می کردند مورد حمله جسمانی قرار گرفته تجهیزاتشان مصادره کرده شدند، گفته بود میری لالار.
سازمان های جامعه شهروندی که در مسائل وابسته به آزادی بیان و آزادی از شکنجه کار میکنند از جانب مقامات دولتی با تعقیب های وسیع روبرو میشوند. در حالت های زیاد نمایندگان سازمان های غیر دولتی برای بازپرسی دعوت شدند. در بعضی موردها تلفن و نوتبوک های آنها بدون قرار دادگاه برای سنجش مصادره کرده شدند.
مقامات به این گونه اظهارات تقریبا واکنش نمی کند. به گفته گزارشگری سازمان ملل متحد نمایندگان مقامات به او گفتند این اشخاص برای جنایت های صادر کرده اشان جزا گرفتند. ولی پس درهای بسته گذشتن مرافع خبرنگاران شبهه و گمان ها به حرف های مقامات را به میان آورده است.
شنوندگان گرامی، از 12 نویبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
بولات اکچولاکوف وزیر انرژی قزاقستان گفت که قزاقستان با روسیه و ازبکستان در مسئله گاز همکاری زشت دارد، اما تشکیل اتحادی گاز بررسی نشده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. درباره هیچ اتحادی گاز ما گفتگو نکردیم. ما گفتگوهای دو جانبه داشتیم. با ازبکستان هم مناسبت هست، زیرا ما شامل یک نظام هستیم، هم لوله آسیا و هم لوله بخارا، تاشکند، بیشکک، الماتی. ازبکستان در مسئله گاز با روسیه مناسبت دارد و با خود آن مسائل را حل میکنند. بعضن مسئله های سر میزند که سه کشور باید شیدند و حل کنند، اما این معنای آن را ندارد که باید اتحاد تشکیل کرده شود، گفت اکچولاکوف در صحبت با رسانه های قزاقستان. آخر ماه نویبر ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در دیدار با همتای قزاقستانش قاسم جمار توقیف پیشنهاد تأسیس اتحاد گاز را به ازبکستان و قزاقستان و روسیه کرد. معاون وزیر کارهای خارجه قزاقستان رمان وسیلنکو گفت برای به بررسی گرفتن ایده تأسیس اتحاد گاز حالا بر وقت است، و اضافه کرد که قزاقستان اجازه نمی دهد از حدودش برای دور زدن تحریم ها استفاده شود. بعد از پشخوری اتحاد شوروی، کشورهای شامل آن نظام انتقال گاز را به میراث گرفتند. یکی از این چنین نظام ها از ترکمنستان توسط ازبکستان و قزاقستان به روسیه می رسد. قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان همچون عضو لوله هستند که تا به چین می رسد. روسیه صادرکننده بزرگ گاز است. در پی تصمیم دست کشیدن اتحاد اروپا از گاز روسیه، مسکو تصمیم دارد گازش را به چین انتقال دهد. پیشتر از این مقامات ازبکستان گفته بودند کشورشان آماده است با روسیه آید به گاز شرطنامه تجاری بندد، اما تصمیم ندارد شامل اتحاد گاز شود. در این باره وزیر انرژی ازبکستان جورابیک مرزا محمودوف خبر داده بود. به گفته وزیر، تاشکند هرگز در عوض گاز شرطهای سیاسی را قبول نمی کند. مسکو و تاشکند درباره انتقال گاز روسیه توسط حدود قزاقستان گفتگو دارند، اما این شرطنامه تکنیکی است و معنای اتحاد را ندارد، گفت مرزا محمودوف. در فصل زمستان ازبکستان با کمبود انرژی روبرو می شود. به دلیل کمبود انرژی، ازبکستان اجباراً از انتقال 6 میلیون متر مکعب گاز در روز به چین خودداری کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته بود پیشنهاد پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین درباره تأسیس اتحاد گاز با قزاقستان و ازبکستان میان سه کشور بررسی می شود. روز 29 نویبر و یک روز بعد سفر رسمی پرزیدنت قزاقستان قاسم جمار توقیف به روسیه، پسکوف گفته بود که ایده پوتین از آن عبارت است که انتقال گاز میان سه کشور و کشورهای دیگر از جمله چین باید هماهنگ شوند. پسکوف گفته بود که ولایت‌های شمالی قزاقستان از گاز طبیعی سیبری روسیه وابستگی دارند و به همین خاطر گرفتن گاز بیشتر از روسیه برای قزاقستان مفید است. به گفته نماینده کرمل، این نقشه به آستانه میلیاردها دلار صرفه‌کاری می‌آورد. روسیه صادرکننده عظیم گاز طبیعی است، در حالی که استخراج گاز در قزاقستان و ازبکستان تنها برای پوشانیدن طلبات داخلی کفایت می‌کند. در همین حال مسکو انتقال گاز طبیعی را به چین بیشتر کرد، زیرا کشورهای اروپایی کم کردن وابستگی خود را از گاز طبیعی روسیه شروع کردند. تصمیم کم‌سازی وابستگی بعد آن گرفته شد که روسیه به اوکراین حمله گسترده را آغاز کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندان یک کاتبه سابق دادگاه در سوت که بازداشت شده است ادعا دارند که دارایی های او از خانهش گم شده است. من فرزان محمدی تفصیلات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. عزیزه حیدر و کاتبه رئیس دادگاه ناحیه باوجان غفوروف 6 ماه پیش همراه با رئیس دادگاه این ناحیه رستم سید احمدزاده که با صادر کردن حکم سفید معروف بود بازداشت شدند. خانه او را مقامات دادستانی پس از بازداشت مهر زدند و گفتند که در خرید این خانه حالت قلابی آشکار شده است. حالا برنا حیدر و مادری عزیزه میگد کسی وارد خانه شده همه اشیای خانه را برده است.
سودیا گفت که همه ششتگی 15 کس از کمیسی شده میریم، همه شاید کنی خانه و یکان کس زندگی کداست یا نه. اومدیم درک شدگی پیچت نیست، وی پیچات برای چی میزند؟ درنی خواننده بودگی چیزهای حمایه کدام میزند که یگان کس شده ندارد گفته. پیچات ویران کدام ممکن نی قانون که.
گفت مادری عزیزه. بدر این خانه روزی 13 ایون امسال مهر زده بودند. عزیزه حیدر وی 22 ساله پیشتر به قلاب متهم بود. حالا به اسرافکاری و ساختکاری دلیل ها نیز گمانبر است. مادرش او را بیگناه می دوند. مقامات می گویند خلاصه نهایی را دادگاه خواهد گفت. یک ماه پیشتر مرافع دادگاهی نیز آغاز شده است. برنا حیدر و مادر او گفت احوال دخترش خوب نیست و در بازداشتگاه لباسی گرم ندارد.
وضع دخترم کنیشن وزبین چونکه لباس گرمش نیست. خانه آمدیم لباس گرمش با آمدیم. نه یکان زنفری گرمش های نه یکان پالتا باشه. همون اوشیر با آب شید. همون لباس دخترم تیلواری ها همون هشت تیلو گم شدگی همون پسودای قیمت همون خوننده چکی گم شدگی ها سند کده آب شید سومه همون اوشیر 200,000 سامان شد. حاضر ما عریضه کدیم عریضه ما سود خونی کده.
گفت او مقامات تفصیلات پرونده عزیزه حیدر را نگفتند. بر اساس اتهام اعلان شده به کاتبه سابق بیشتر از 20 سال زندان یا جریمه کلان تهدید میکند. سخن درباره منزل در شهر خوجند میرود. مقامات آن را حاصل قلابی عزیزه حیدر را میدانند ولی مادرش میگوید آن را 2 پیش با پولی به دست آوردهش در روسیه خرید. عزیزه حیدرو روز 10 ایونی امسال و بعد بازداشت دادرسی معروف به حکم سفید رستم سید احمدزاده به گمان قلابی دستگیر شد. برنا حیدرو در صحبت پیشینش ادعا کرده بود که مفتشان دخترش را به ضد رستم سید احمدزاده استفاده کردنی هستند و بحث خانه یک بهانه است.
دیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو گل را چیده چیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو ایستاده سلامت می کنم من ایستاده سلامت می کنم نشنیده می روی تو گویا نشنیده می روی تو
مقامات اوکراین میگویند نیروهای روسیه با استفاده از درون و یا پهپادهای قاتل و توپخانه های وزنین به ولایت های دنیپروپتروسک و زاپوروژیه حمله کردند. در این باره من تایری سفر گزارش می دهم. ولنتین رزنیچنکو رئیس ولایت دنیپروپتروسک گفت تمام پهپادهای روسیه را نیروهای کشورش هنگام حمله های شب گذشته نابود کردند. او در صفحه اش در تلگرام نوشت: نظامیان ما از نیروهای شرقی هوایی کاری عالی کردند. ما تمام درون های دشمن را که به سمت ما فرستاد نابود کردیم. رزنیچنکو گفت در حمله های توپخانه های روسیه در ناحیه و شهر نیکوپل لوله های گاز، خانه ها و خواجگی کشاورزی آسیب دیدند، ولی کسی از مردم زخمی نشده است. و افزود نیکوپل بیش از همه آسیب دید. ده ها خانه، بناهای فرما ها و لوله های گاز در شهر آسیب دیدند. چند مغازه، بنای اداره ها و یک کالج در نتیجه حمله های روسیه ویران شد. الکساندر ستاروخ، یک مقام رسمی ولایت زاپوروژیه، روز 7 دسامبر گفت روسیه همچنین دو محله این ولایت را آتش باران کرده است. به قول او دو خانه در یک دهه ویران شد و 8 خانه دیگر آسیب دید. ما میدانیم که 3 نفر از جمله یک دختر 15 ساله زخم برداشتند. پایان اقتباس. در واشنگتن وکیلان مردمی آمریکا رضایت دادند که سال آینده به اوکراین 800 میلیون دلار دیگر کمک امنیتی رسانده شود. طرح سند در این باره روز 6 دسامبر در مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد شد. در سند دفاع ملی برای سال 2023 وکیلان اجازه دادند در این سال به اوکراین 800 میلیون دلار کمک شود که 500 میلیون دلار بیشتر از درخواست حکومت رئیس جمهور جو بایدن در اول امسال است. در تحولات دیگری وابسته به جنگ اوکراین، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت کشورش نه اوکراین را تشویق کرده است و نه امکان داده است که در داخل روسیه ضربه زند. بوینه وزیر بعدیان صدا داد که یک پایگاه هوایی روسیه آتش گرفت و با دو فرودگاه نظامی آن با پهپاد ضربه زده 3 سرباز را کشتند. انتونی بلینکن گفت مهم است درک کنند که بنابر تجاوز روسیه مردم اوکراین چی روزهای سختی را پس سر میکنند و مسکو را به آن متهم کرد که با حمله به زیربنیادهای اوکراین زمستان را به اسلحه تبدیل داده است. مقامات شهر کورسک در روسیه در 90 کیلومتری شمال مرز اوکراین عکس دود غلیظ از فضای پایگاه را نشر کردند که به گفته رئیس ولایت آنجا انبار نفت سوخته است. هرچند مقامات اوکراین مسئولیت هیچ یکی از حمله ها را بر عهده نگرفتند، از جمله حمله ها به پایگاه نظامی در ولایت سراتوف را بر دوش نگرفتند، ولی روزنامه نیویورک تایمز روز 5 دسامبر از قول یک مقام رسمی اوکراین نوشته است که درون و یا پهپادها از قلمرو اوکراین پرواز کردند. او گفته است که در یک فرودگاه کمش دو هواپیما نابود و چند تای دیگر را ویران کردند. الکسی آریستوویچ، یاور رئیس جمهور اوکراین، گفته است پایگاه هوایی سراتوف یگانه پایگاه روسیه مسلح با هواپیماهای بمب انداز است که مسکو برای ویران کردن حلقه انرژتیکی اوکراین استفاده برده و میلیون ها اوکراینی را در آستانه زمستان در سرما و تاریکی گذاشت. الکسی آریستوویچ گفته است همه این عملیات آنها وزیر اوکراین را مشکل میکند. هانا مالیار، معاون وزیر دفاع اوکراین، گفته است که جنگ سخت در ولایت دنسک ادامه دارد و با قیمت بزرگ. او افزوده است برای ما حالا مرکز جنگ ولایت دنسک است و دشمن تمام نیروهایش را در آنجا متمرکز کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در بازداشتگاه موقتی یا سیزای شهر اوش قرغیزستان جسد دو گمانبر در تجاوز نورس 14 ساله را در بند دار پیدا کردند. منظرانگیز نوروز شو در این باره گزارش می‌دهم. دادستانی در رابطه با این قضیه برای خنک نظری علیه چند کارمند مؤسسه پرونده جنایتی باز کرده است. در این باره سامانه 24 کگه با تکیه به نماینده مرکز ملی ضد شکنجه در ولایت اوش خبر داده است. جوانان بازداشت شده که یک 24 و دیگری 27 سال داشته است، چند پیش از بازداشتگاه موقتی شعبه کارهای داخلی ناحیه قدمجای به سیزای اوش انتقال یافته بودند. قبل از مرگ یکی از آنها به نزدیکان شکایت کرده است که از سوی کارمند ملیسه در قدمجای شکنجه می شود. جسد دو گمانبر در مرگ دختری نورس را اخیراً مسئولین بازداشتگاه موقتی اوش به نزدیکانش سپردند. به اطلاع مقامات مشرب شادی بکف و سلطان بگ خدای برگنف را شب 4 دسامبر در حاجتخانه مؤسسه اصلاحی اوزون پیدا کردند. خدمات اجرای جزای قرغیزستان میگوید احتمال آنها خودکشی کردند. والدین بازداشت شده ها به این فرضیه باور ندارند. عبدالله خدای برگنف، پدری سلطان بگ خدای برگنف، یکی از گمانبران فوتیده گفت:
من از پسرم پرسیدم، قسم خورد، دخترک را نکشته است و در جنایت دست ندارد. او را با شکنجه و لاتوکوب مجبور کردند که گناه را به گردن بگیرد.
نزدیکان دو جوانی در بازداشت گفتند از مقامات طلب دارند که قضیه مرگ فرزندانشان را جدا تحقیق کنند. مقصوده خدای برگینف و مادری سلطان بیگ. خدای برگینف گفت
همه اشکار دست ملیسه ها است. من از پرزیدنت میخواهم که قضیه را خوب تحقیق کنند. پسر من طبق تفتیش به این جنایت دست نزده است.
نزدیکان گمانبری دیگر میگویند پسرشون قبل از مرگ از بازداشتگاه یک پیام فرستاده بود. او در نامه از پیوندانش خواسته بود وکیل دفاع وی را عوض کنند. جوانی بازداشت شده در نامه گفته است او را ملیسه ها در بازداشتگاه قدمجای شکنجه کردند. والدین میگویند نفری که تلاش داشت بی‌گناهی خود را اثبات کند نمیتوانست قصد خودکشی کند. مشرف شادی‌بکوف پدری خدایبردی شادی‌بکوف گفت
پسر من بیگناه است و هیچگاه نمیتوانست چنین کاری کند. سیگار نمیکشید، شراب نمینوشید. پری روز او را به اینجا انتقال دادند و امروز ما جسدش را گرفتیم. سر و شکمش بریده شده است. ما برای کالبچ کافی اجازه نداده بودیم.
تحقیق مرگ دو نفر در بازداشتگاه موقتی شهری اوش این کشور شروع شده است. دادستانی کل قرقیزستان خبر داد که علیه کارمندان مؤسسه اصلاحی با جرم خنوق نظری پرونده جنایتی باز کردند. والدین دو جوان فوتیده در بازداشتگاه اوش ادعا دارند که تشخیص طبی سودی فوری و به حضور و اجازه آنها انجام شده است. اما اولوغبک عبدالعظیمف کارمند مرکز ملی جلوگیری از شکنجه که در جریان تشخیص جسدها شرکت کرده است میگوید قبل از انتقال یافتن گمانبران به بازداشتگاه اوش بدن آنها را تشخیص کردند و آثار زخم و شکنجه آشکار نشده بود. اما به گفته عبدالعظیمف ضمن تشخیصی که بعد مرگ آنها انجام شد در بدن هلاک شده ها داغهای شبهناک مشاهده شده است.
هنگام تفتیش جسدها ما در بدن یکی از فوتیده‌ها داغ دیدیم. پرسیدیم که این چه است؟ کارشناسان تشخیص طبی سعودی گفتند هنگام از بنددار گرفتن جسد او بر روی فرش افتاده است.
خدمات اجرایی جزای قرقیزستان خبری مرگ بازداشت شده ها را تصدیق کرد اما در این باره تفصیلاتی بیشتر نداده است. دو بازداشت شده که بنا به فرضیه مقامات خودکشی کردند در تجاوز و مرگ یک نورسی 14 ساله گمان برند. جسد نورس را روزی 4 سپتامبر ساکنان در زیر کوپروک راهی اوش رزاقف قرقیزستان پیدا کردند. دستان دخترک بسته و در گردنش آثار بوغشوی مشاهده شده است. در رابطه با قضیه کشتار نورس سه جوان و یک نابالغ 16 ساله بازداشت شدند. مقامات قبل گفتند همه بازداشت شده ها اقرار شدند که در این جنایت دست دارند و جای صادر کردن این جنایت را به مقامات تفتیشاتی نشان دادند. این حادثه در جامعه قرقیزستان سر و صدای زیاده به پا کرد. در پی چند وکیل پارلمان این کشور پیشنهاد کردند که جزا برای کشتار و تجاوز کودکان و نورسان سخت‌تر شود. به اطلاع وزارت کارهای داخلی قرقیزستان در 7 ماه امسال 1160 جنایت علیه کودکان صادر شده است که بیش از 110 مورد آن مربوط به تجاوز جنسی است.
چرا فشار مقامات به بلاگر دختران، منظورم بازداشت و به عذرخواهی مجبور کردن آنها، احسن آفرین وسیع کاربران و ساکنان را به میان آورد؟ سخن از اخلاق است یا آزادی بیان؟ می شود گفت در تاجیکستان پلیس اخلاق پیدا شده است؟ چرا نه همه مواردهای دشنام و تحقیر عملی بد اخلاقانه شمرده می شود؟ انتخاب قربانی ها و مسحال راه اندازی شدن معرکه چه هدف دارد؟ این است موضوع امروزی گپ آزاد و مهمانان ما خبرنگار افسانه اکابرشایوا و شهرت قدرتوف حقوق شناس که در گذشته در اکادمی ملیسه وزارت امور داخلی تاجیکستان کار کرده است. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. البته خبری بعد 10 روز حبس محکوم کردن یک بلاگر نه چندان شناخته در تاجیکستان دیدید که به گفته مقامات در صحیفه خود گپی زده است که به قبل یعنی مقامات به شأن دختری تاجیک نمیزیبد. بعدن عذرپرسی های چند دختری دیگر پیدا شد. به نظر شما هدف این کار مقامات انتظامی چی است؟ شهرت قدرتوف مرحمت همچون سابق کارمند امور داخله به این سوال شما چی میگویید؟ مرحمت.
حالا سلامی خودم رو به شما میزونبی و به اخسانه میرسونم و به همه تماشابینانی برنامه شما. در حقیقتا وقتی خیلی دیده شدیم که در جمهوری تاجیکستان بسیار بلوگر پیدا شده که این صحنه اینترنتی رو با منفیت خود استفاده برده در ویدیو و نوارهای خود از سخنهای قبه و رفتار نوشویسته استفاده میبرن که اون با شان و شرف بگیم که ملت تاجیک نمیزیبد و از عرف و عادت ملت ما بیرون میباشد. برای همین از همین فرصت استفاده برده مقامات قدرتی کوشش کرده است که در جمهوری تاجیکستان نسبت چنین بلاگرها چوره اندشان و مبارزه برای که این گناه بلاگرها کم شود. اما همچون سابق کارمند میلیسا و حقوق حمایتچی یعنی ادوکات گفتنی هستند که در این موضوع کارمندان میلیسا کمتر از مقولاتهای خود بیرون برآمده استودن، چون که وظیفه میلیسا نه فقط مبارزه بردن با جنایتکاران یا که شدن جنایت، یعنی آنها باید در مد اول با پروفیلاکتیکا یعنی پیشگیری جنایت و حقوق‌آرونکنی ماموری مبارزه برند. اما ما دیده استودن که چطور که این بلوگر جوان دختر 18 ساله با نام فاطمه امیرخانوه که از طرف مقامات قدرتی برای ویدیوی خود در سایت های اینترنتی با جوابگری ماموری کشیده شده 10 روز حبس کرده شد، در این حالت گفتنی هستم که کارمندان مقامات قدرتی کمتر از مقالات خود بیرون برآمدند و اوما این حرکات فاطمه امیرشویوا از جهت حقوق گویم درست بهاگذاری کرده نشده است.
افسانه اکبرشویوا، نظری شما چی است؟ همچون خبرنگار شما به این مسئله چی نظر دارید؟
سلام، من فکر میکنم که مثلا اگر این کارهای بلاگران واقعا برای اخلاق جامعه خطر باشند، تنظیم کاری درست است، چون ما امروز میبینیم که حتی در امریکا مثلا میخواهند که تیک تاک رو بسته بکنند برای که میگویند که مردم ما به قول زومبی شده استودند. اما فکر میکنم این شیوهی که مقامات به کار گرفتند این شیوه درست نیست، به خاطر اینکه این جوان دختران هنوز خیلی جوان هستند، ما میتوانیم بگویم که حتی زیر سن هستند و نه شروع کردن این و این کارها. بله. و با آنها میشد که صحبت بکنند اون درک میکردند و از این کارشان شاید مثلا با اونها یک گزینه بهتری مثلا پیشنهاد میکردند و با این راه میتوانستند که گفتگو کنند. اما وقتی مثلا عکس یک جوان دختر رو میارن نشر میکنند و در زیرش نمیدونم 70% مردم جمهوری تاجیکستان میان دشنام و حقارت های بدتر از اون دختر میکنند، من فکر میکنم این کار غیر قابل قبول است.
تشکر. آیا با 10 روز حبس محکوم کردن همین بلاگر با قانون های تاجیکستان موافقت میکند شورای قدرت؟
من فکر میکنم که در حقیقت این بلاگر فاطمه وقتی که ویدیو میکرد و در ویدیو کم کم از سخنان قبیح استفاده میبود، این با چنین جزا سازگار نبود. باید او رو اگر در حرکات او گیم که ویران کردن ترکیبات جمعیت یا که سخنان قبیح رو معین میکردن و برای این باید در مد اول اکسپرتیز گذارونده میشد و اکسپرتیز اگر در حقیقتا در اکسپرتیز سودی گذارونده میشد و اکسپرتیز در سخنان او یا که حرکات او یگان حقوق ویران کنی ماموری میبود، او باید با جوابگاری کشیده میشد. اما نه با مقداری که 10 شبانه روز به حبس گرفتن، بلکه جریمه با مقدار یک سومی معین، یک 2 یا 3 نشانده حد یقل. اما وقتی که با 10 شبانه روز یک دختر جوان رو برای بگیم که سخنان قبیحش در ویدیو به حبس میگیرند، این علاقه بگیم که با این دختر به حد جزای سخت دادند.
اگر از دیدگاه دیگر به همین مسئله نظر کنیم، مگر وظیفه مقامات انتظامی تاجیکستان نظارت اخلاق و فرهنگ لباس پوشی و رفتار نورسان است، آیا در قاعده کار و مسئولیت های آنها این چیز ذکر شده است؟ به این مسئله چه میگویید؟
نه، در اصل مقامات قدرتی نباید با پوشیدن لباس و چطور سخن کردن بلاگران و جوانان اهمیت داد. این وظیفه اونها نیست. وظیفه مقامات قدرتی و خصوصا پلیس در قانون درباره پلیس نوشته شده است که اونها چی وظیفه دارند. با این گونه با پوشیدن لباس از طرف جوانان ما در جمهوری تاجیکستان کمیته کار با زنان است که اونها باید این رو با تنظیم درورن و رعایت نمایند. اما وقتی کارمندان پلیس میبینند یک جوان دختر رو میگن که لباس تو با رسم و آیین ملی ما جوابگو نمیباشد و برای این با جوابگاری اگر او رو کشند، این علاقه از وکالت خود بیرون برآمدن میباشد.
پس چرا حالا با بلاگران چسبیدن؟ هدف به دیگر طرف بردن توجه است و یا نشان دادن آنکه ما غم فرهنگ و عرف و عنعنه های ملی تاجیکان رو میخوریم؟ افسانه اکبرشویوا، نظر شما در رابطه به این سوال چی است؟ خواهش میکنم.
به نظر من اینجا هدف بیشتر محدود کردن کار بلاگران است و نمیدونم توجه به یک طرف بردن یک طرف دیگر بردن، من نمیدونم واقعا این کار باشد یا نه. اما در اینجا محدود کردن کار بلاگران برالا دیده می شود و فکر می کنم این راهی که پیش گرفتن این درست نیست و اینجا باید ریشه‌یابی کنند. مشکل در خود اون بلاگران نیست. مشکل در مردم است، در جامعه است که همون نوع یک کانتنت رو مردم ما می پسندند. به نظر من وقتی مال به بازار وارد می شود که خریدار دارد. وقتی مردم ما می بیایند مثلا در برابر یک برنامه های خوب در یوتیوب با طور مثال می توانیم گفتن که برنامه کتابخوان که در یک ماه مثلا یا که در یک سال 29,000 بیننده دارد و دخترهایی که می بیان مثلا هرزگویی می کنند و در یک روز 100,000 بازبین پیدا می کنند، یعنی جامعه همون چیز را می پسندد و در برابر این باید کانتنت بسازند. جای این که مثلا محدود بکنند، در برابر این باید یک کانتنت بهتر بسازند که این نفرانی که می بیان هرزگویی می کنند و فحش و دشنام می گویند بینشان آب شوند، مثلا دیگر مردم می را نبینند. یوتیوب به نظر من خوب و بد رو نمیشناسد. یوتیوب میبیند کدام بیشترین بیننده دارد، کدام مثلا بیشترین هم فرموله های یوتیوب دیگر طور کار میکند. هر چیزی که بیننده بیشتر دارد اونا میبیارد برای مردم پیشنهاد میکند و این نشان میدهد که مردم ما ذوقشان همین است. مردم ما میبیایند و همین چیزها رو میبینند و نمیشود که اینها رو محدود کرد.
وقتی که ما نگاه میکنیم به شبکه‌های اجتماعی زیر همین مسئله، اینقدر مردم زنده باد و اوراباد و تمجید و ستایش از کارمندان ملیسه کردن، حالی سالی بعدی ما چرا نه همه موردهای دشنام و تحقیر عمل بدخلاقانه شمرده میشود؟ ما یک نمونه را چند سال پیش دیده بودیم. یک افسر بلندپایه ملیسه همکار خود را در 2 دقیقه بیشتر از 40 مرتبه دشنام قبیح داد، مادر و خواهر و زن همکارش را ناسزا گفت. یا دعوای دیگر، بلاگری امام علی میگوید که او را از زن و مادر دشنام دادند. یا عبدالستار پیر محمدزاده بلاگری دیگر که گفت در سیزا فشار ناموسی به وی آوردند، تحقیق نشد. این رفتار ملیسه در جامعه چه معنا دارد؟ این یک بازی دوگانیک است یا چی است؟ از شهرت قدرت به حیث سابق کارمند امور داخله چی نظر دارید به این چیز؟
من میخواستم اول از اون شروع کنم که چه کسی افسونه گفتم که این محدود کردن کاری بلاگرها میباشد. برای همین گفتنی هستم که در حقیقتا اگر محدود کردن کاری بلاگرها باشد، باید در اینجا یک خیل استاندارد و یک خیل نگاه باشد به این کار. ما دیده استودم که یک خیل بلاگرها را محدود میکنند. من با مونند یعنی فاطمه برای یک گپوی قبیهش که به هیچ کس را تحقیر نکده است را حس میکنند، لیکن بلاگرها هستند که شب و روز و در هر یک ویدیوشان مردم رو یا که نام آدم رو گفته تحقیر میکنن، اونو با جوابگری کشیده نمیشه. در اینجا از طرفی خودی مقامات قدرتی یا که از طرفی شخصانی متصدی دیده میشود که بلاگر رو انتخاب کرده میشن، یعنی کدام بلاگر با جوابگری کشیده شود و کدام بلاگر با جوابگری کشیده نشود. برای همین در اینجا باید استانداردهای دروغی یعنی یک کلمه باشد. وقتی که ما یک بلاگر رو برای سخنان قبیح جزا دادیم، ما باید به همه بلاگران و به همه اشتراکیان که در همین سایت های اینترنتی ویدیوی خود رو پند میکنند و در آنجا تحقیر باشد، اگر اونا باید به جوابگری کشیده شوند.
و حالا به این سوال بعدی ما که گفتیم، یعنی که برخوردی دوگانه که کارمندان ملیسه که به یک گروه که عملهای جنایتی میکنن اونها رو به جزا میکشن و یک گروه دیگر که خودی کارمندان ملیسه به اونها بدرفتاری میکنن، به اون چیزا توجه نمیکنن، به این مسئله چه میگوید؟
به این مسئله گفتنی هستم که به اون کارمندان ملیسه که به اون بلاگرها و به اون شخصانی که تحقیر و دشنام و گوییم که شکنجه رو روا میبینند، اونها از طرف خودی کارمندان و رهبریت مقامات قدرتی و خصوصا کارمندان پلیس از طرف خودی رهبریت این مقامات اونها دستگیری کرده میشن، یعنی با اجازت رهبریت همین مقامات نسبت این گونه کارمندان و نسبت این گونه بلاگران همین گونه رفتار کرده میشوند. اگر در حقیقتا ما چی فکر میکنیم که رهبریت ملیسه نمیدونن که کارمندان اونو چی گونه رفتار و کردار دارن، اونو همه رو خوب میدونن، اما اونو با خودشان خوب میدونن که نسبت کی ممکن است تحقیر و دشنام و شکنجه رو روا دیدن و نسبت کی نه. اونها همین کارمندان پلیس هم و رهبریت اونها همین بلاگرها هم بخودی و بگونه جدا میکنن.
شما به حرفای شهرت قدرت فروزی هستید، نظر شما چی است؟
من چنین نظر دارم اینجا بیشتر زن ستیزی دیده می شود، چون در چند روز آخر ما دیدیم که هیچ بلاگری که پسر است مرد است به جوابگری کشیده نشد برای حرفای قبیح. همه زن و زن تاجیک باید چگونه باشد، مادر تاجیک باید چگونه باشد و هیچ کسی نگفت که نمونه یک مرد تاجیک در جامعه چی است. حالی که ما میبینیم که مثلا در یوتیوب مردهای هستند، پسرهای هستند که حقارتهای بسیار قبیح میکنند، ریپرهای هستند که بسیار قبیح دشنام میکنند در ریپ خودشان، در همون آهنگ خودشان بسیار دشنام های قبیح میکنند، اما هیچ یک نفر پیدا نشد که اینجا بیاد مثلا بگد که مرد تاجیک باید نمونه اخلاق یک مرد تاجیک چی است؟
افسانه سوال ما، سوال بعدی ما واقعا هم همین است که شما پاسخ دادید، یعنی واقعا چرا حالا فقط دختران را هدف گرفتند و در مسیر عام شرمسار میکنند؟ پسران مگر پاک و پاکیزه هستند و از این گپان نمیزنند؟ مثلا رپسریان هستند که هر کلمه دومشون دشنام است.
بله
مرحمت بفرمایید.
بله اینجا من میبینم که مثلا زن ستیزی از طرف خود زنان همراه داده شد. در شبکه های اجتماعی میبینید وقتی این اکس های و این نوار ها را موندن، هیچ زنی گریبان خودش را بو نکرده آمدن و به تحقیر و به دشنام این دخترها پیوستن. حالا که مثلا این دختر به جوابگری کشیده شد، یکم جزا است، دویم جزا این که اکسش در شبکه های اجتماعی نشر شد، یک شرمندگی دیگر است هم به خودش و هم به خانوادش، و سیوم جزا باز محکوم شدن از طرف مردم هم است. یعنی تشکر. اینقدر جزا رو من فکر نمیکنم که اون دختر سزاوار بود.
تشکر. از شما شورت قدرتوف عینی به همین سوال چی نظر دارید؟ مرحمت.
من هم در همین سوال با افسانه روزی هستم. چطور که ما دیده هستید که بعد از این دختر رو با جوابگری کشتن و عکسش رو در شبکه‌های اجتماعی پخش کردن، ما دیدیم که بعد از این جزا دادن این دختر، بازشان بلوگری دختری دیگر ویدیو کرده از کردار و رفتار خود پشیمونی و در نزد مردم بخشش پرسیدن. اهمیت میتیم فقط دختر و فقط زنها ویدیو کرده بخشش پرسیده سودن. ندیدگیم که یکم بلوگری مرد یا که بلوگری جوان پسر با جوابگری کشیده شده و همین گونه ویدیو کرده باشد که از سخنهای قبیلش رو که از ویدیوی بد اخلاقش عذر پرسیده باشد.
چرا؟ سوال پیش میاد که چی معنا دارد این؟ بله کی فقط دخترها؟ چرا فقط دخترها؟ بله
در حقیقتا مقامات دولتی ما کوشش کرده استند که زن رو رفتار و کردار و سخنرانیش رو بگیم که با یک رنگه چورچوبا وارد کنن تا زنی تاجیک از بگیم که رفتار و کردارهای و سخنهای قبیح خودداری نماید. لیکن با گفتنی هستم که ما باید با یک چیز دیگر اهمیت دیم که همین دختری که با جوابگری کشیده شد، یک دختر جوان 18 ساله، ما اگر بینیم با طریق لباس پوشیش، با طریق خودش رو آرایش دادن، این خودش که خودی همین مردم و جوان پسران رو با خودش جلب می نماید. و برای همین وقتی که این گونه تاجیک دختر رو می بینن که لباس پوشیش دیگه براس موینی خود ما جوابگو نیست، مثال فرض کردیم لبونش رو بوتکس کردگی است یا چکوک کردگی است که خودی جلب همین جوان و پسران رو جلب می نماید. برای همین بسیاری در جامعه ما حالا این گونه لباس پوشی و این گونه رفتار یا که این گونه آرایش دادن زنها رو قبول ندارن و برای همین من راضی هستم که بسیارها به اساس یا که این گونه جوان دختران رو در کامنتاری‌ها یا که وقتی صورت عکسای اون رو میبینن دشنو و قبه و سخنوی قبه میگویند. قید کرده است که زنهای هم باید در همین حالت بگیم که رفتار و کردارشون خودشون با تنظیم دارن. شرط نیست که مردم با نو کمبودی اون رو گردن.
تشکر. سوالمون افسانه شما به حرفای شورت خود روزی هستید که یعنی دخترهایی که
به نظر من یک دختر کامل حقوق او حق دارد که مثلا بوتکس بکند، اون حق دارد که لبش رو برجسته بکند، از چیزی که مثلا در خودش ناراضی هست در جسمش او میتواند که او را تغییر بدهد، چون حق دارد به این. برای اون مثلا سرقانون کشور و قانونهای انسانی مثلا برایش حق داده است که اون چیزی را که در خودش نمیخواهد تغییر بدهد. من موافق نیستم با اینه که مثلا حرفای قبیح میزنند، این کارهای دیگری که مثلا بر اخلاق جامعه ضرر دارد، من راضی نیستم بر این. اما چرا مثلا یک کس به خودش حق میدهد که بیاید به من بگوید که من باید چیکار بکنم؟ اون پسرها مثلا برای خودش اونچی به حق میدن. ما باید هر یکی ما مسئول کار خودمون باشیم، مسئول همون عملهای خودمون باشیم، گفته های خودمون باشیم. ما نه، ما در همه کار ما میبیایم عقده ها رو سر یک نفر دیگر خالی میکنیم. آه اون رفته است لبش رو برجسته کرده است، فلانی رفته است نمیدانم این گونه لباس پوشیده است. حالا که ما مثلا برای ما آزادی داده شده است، انتخاب، انتخاب لباس، انتخاب سر و روی آرایش، ما چکار باید بکنیم؟ در یک جامعه آزاد ما بیایم که از این آزادی ها هم محروم شویم؟ ما نمیتونیم که دخترها را مثلا از آزادی هاشون محروم بکنیم.
تشکر.
و این کار نشان داد که من همین جمله را میگم، این کار نشان داد در شبکه های اجتماعی که چقدر مردم ما واقعا مذهبی هستند و افراطی هستند.
افسانه، شما معلوم است که در داخل کشور هستید و روزانه با مردم زیادی هم روبرو می شوید، اطراف را می بینید. ما این گفته را می شنویم که خودی دشنام دادن و حرف زشت در کوچه و نقلات و هر جای دیگر خیلی زیاد است. واقعا چنین هست یا نه؟ شما به گوشتون می شنوید، به چشمتون می بینید؟
بله. شما وقتی کوچه می براید حتی نمیدونید، هر روز گوشتون میشنوید، دو نفر با دو پسر، دو جوان مرد با یکدیگر صحبت میکنن و حقارت مادر یکدیگر رو حقارت میکنن. این چیز در خیابون ها است، این چیز در اتوبوس ها است، این چیز حتی در دانشگاه ها است. این کار از طرف استادان دانشگاه صورت میگیرد، از طرف استادان مکتب صورت میگیرد. من یادم هست ویدیویی که مثلا یک استاد مکتب می بیاد مثلا ویدیو کرده است یک بایت خورمتا ای دختر میمورمتا، و همین مثلا وقتی اون نوار در شبکه های اجتماعی راه یافت، همه به شوخ بودن اون معلم تحسین گفتن، آه چقدر یک معلم شوخ بوده است، و همه خندیدن. یعنی همه همون چیز قبول کردن که یک استاد در وقت بیاد از همین الفاظ استفاده بکند، و هیچ کس هم نه اون را به جوابگری کشید و نه هیچ کار دیگری هم کردن. و همیشه مردم تحقیر می شوند در مکتب ها. وقتی کودک در مکتب تحقیر می شود، اون وقتی بزرگ می شود، او باید یک کس دیگر رو تحقیر بکند. از روی روانشناسی او می رود به تحقیر یک کس دیگر می پردازد، برای که همون چیزهایی که او در کودکی تحقیر شده بود، اون عقده‌ها را باید سر یک نفر دیگر خالی بکند. چرا ما مثلا استادان رو به جوابگری نمی کشیم؟ چرا ما در مکتب ها، در دانشگاه ها این چیز رو نمی بینیم؟ و ما می بیایم دخترهایی که نوجوان هستن اونها رو محکوم می کنیم، اونها رو مثلا به شیوه بسیار بد به جوابگری می کشیم و توقع داریم که مثلا اونها دیگر می شوند. با اونها صحبت کردن در کار، با اونها فهموندن در کار، و اونها هنوز خیلی جوان هستن و بله. اونها رو عقدهی کردن در کار نیست که اونها بله. مجبور شوند فرار بکنن از وطن و کارهای از این بدتر رو در شبکه ها بکنن.
یک صحبتی سریراهی همکارانمون با ساکنان پایتخت رو پیشنهاد میکنیم که در همین مسئله سوال جواب کردن، سپس برنامه رو ادامه میدیم. مرحمه.
راستی من اونقدر معلوماتی خوب ندارم، با این شبکه ها وقت هم ندارم. خیال میکنم که زن همه وقت باید با زنی خودش احترام گذارد. این کارو کار هم نیست. اگر ملیسه ها نباشن، اگر چشم حکومت دولت و یا نباشن نگاه بی نکنن، ماهای قدر آزاد گشته نمیتونیم.
یکم اوگوه کنم با خوبتره که لبو چرا همی یکم تر ایپش گذاشتن در کورای خیلی باید با اوگوه کنم، بعد او با شورای همی خیلی قانون وای میگم برو کدام در کورای
все в рамках того, чтобы молодежь, сама молодежь 21 века и ее проблема – это вот мат, это алкоголь, это наркотики, это курение. То есть я добавил бы блогерам, чтобы побольше бы занимались вот этой частью. То есть вот они сами часть молодежи, и лучше всего помочь молодежи предостеречь себя от таких проблем.
بازداشتی بلاگردخترهایی که جوانان فکر میکنم اول آگاهی نامه میدادن خوب میشد، چون که یک و یک بارم دستگیر کرده کاری خوب نیست، لیکن به هر حال اینم از یک طرف بسیار خوب است که مثلا بسیار دخترها حاضر گپای قبیح میزنن در همون شبکه‌های اجتماعی که کودک‌ها از او مثلا چی عبرت میگیرن.
خیلی اگر علاجش باشد کلانترشون پیشونه گیرن، پدر مادر دارن یا رفیق دارن.
ببینید همین قباحت در بلاک ها و ویدیو ها از کجا منشأ میگیرد و چرا زیاد شده است؟ آیا همه این محصول همین جامعه و کلن سطح فرهنگ امروزی کشور نیستند؟ افسانه کبریشوی و شما خواهش میکنم.
طوره که گفتم این کار را باید ریشه یابی بکنند. این در پست بودن سطح تعلیم در کشور میگوید. وقتی ما مردم ما مثلا کتاب نمیخونند، وقتی مردم ما مثلا بیشترین کارشان همین است که بیان در یوتیوب همین آوازخون های و هر زبوی ها را نگاه بکنن، از همون جا منشأ میگیرد. وقتی بها یه 5 در دانشگاه های ما ارزشش 30 سومانی باشد، ما باید توقعی را نداشته باشیم که مردم ما باید بیان مثلا با یک فرهنگ ولو صحبت بکنن.
تشکر.
وقتی یک جوان ما نمیداند که سعدی شیرازی و حافظ شیرازی دو نفر هستند، دو شخص هستند، ما چرا باید توقع داشته باشیم که اونها بیان با یک فرهنگ والا یا نمیدونم با شعر و شاعری صحبت بکنن؟ وقتی ما میگویم که ما زیایی داریم و زیاییان ما میبیان کارشان فقط تنقید و محکوم کردن است و کار دیگری مثلا در برابر تنقید و محکوم کردن نمیکنن که جامعه را پیش ببرن، ما باید اصلا توقعی نداشته باشیم از جوانان.
تشکر افسانه. شهرت قدرتوف، این نواری که حالا تماشا کردیم، نظرتون به صحبت های این سریراهی ساکنان چی است؟
حقیقتا با ساکنان جمهوری تاجیکستان راضی شدن ممکن است، چون که باید همه چیز محدود کرده شود و ما نباید گذاریم که از آداب جوانان ما بیرون سخن کنند. نکی در اینجا یک چیز برای من نفهمه است که چی با وقتی این بلوگران دختر جوانان با جوابگاری کشیده میشن، خودی جامعه شهروندی و در مد اول خودی زنان همین حالات رو نگرفته میمونند. در مد اول باید خودی جامعه و خودی زنان فعال جامعه ما باید صدا بلند کنند، نه باید کارمندان میلیسه با کارای خود شروع کنند و این دختران رو بحث کنند. باید در مد اول از طرف خودی زنان فعال جمهوری تاجیکستان این گونه عملا و این گونه سخنان بهاگذاری کرده شود. درست میگویند، در مد اول باید این دختر جوان دعوت کرده میشد، با او صحبت میگذاروندن، با او میفهموندن، شاید او خطاگی خودش رو میفهمید و دوباره این کارو رو تکرار نمیکرد. اما باید. وقتی که میگرن یک جوان دختر میگرن یک باره ده شبانه روز حبس میکنن، حالا ما نمیدونیم که با این دختر در همون ایویسی که او ده روز نگاه داشته میشد چی گونه رفتار کردن، چی گونه مناسبت کردن. برای همین دختری 18 ساله جوانی که وقتی ده روز به حبس گرفته میشد، شاید پسیخه روحی در اونجا شکسته شود. برای که من را سر هم گذاروندم در این گونه مؤسسه ها نسبت این گونه جوان پسران و جوان دختران رفتار خوب نمیکنند. اونو از اونجا برعکس باز شاید پسیخه‌شان ویران شده برایند.
ببینید در تاجیکستان قانون مطبوعات عمل میکند و فعالیت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را تنظیم میکند، ولی در همین قانون ها برای فعالیت بلاگرها بند وجود ندارد. فکر میکنید که همچنین یک قانون برای بلاگرها در همین شب روز ضرور است؟ افسانه نظر شما چی است؟
واقعا نمیدونم از جهت قانون گذاری چی طور است، اما بله من طرفدار هستم که مثلا تنظیم شوند این هرزگویی ها، این قبیحگویی ها، فحش و مثلا گپ های حرف های بد در یوتیوب کمتر باشد که جوانان مثلا بیشتر در جوانان زیر سن در یوتیوب می نشینند و اونها می بینند و برایشان مثلا یک نمونه مشهور شدن نباشد این. اما یک کاری باید بکنن دیگر، چون خبرنگاری از خود اتیکا دارد و نمیتوانند مثلا خبرنگاران بیرون از اخلاق خبرنگاری کاری بکنند. اما بلاگران اینها بیشتر مثلا به خاطر جنبه اقتصادی میبیان بلاگری میکنند. و هر کاری که مثلا اونها رو بیشتر مشهور میکند و درآمد بیشتری پیدا میکنند میروند و دست به همون کار میزنند.
اشارت قدرتوف شما به همین سوال چی نظر دارید؟
ندونستن قانون از جوابگاری آزاد نمیکند و شرط نیست که حتما ما در قانونگذاری تاجیکستان که در قانون درباره واسطه اخباری ما کلمه بلوگر رو جای نماییم. اومن هر یک وقت که ما سایت های اینترنتی رو همچون واسطه اخباری ما اعتراف کردیم و ما میدونیم در کدکس جنایتی و در دیگر قانون های برای پخش کردن معلومات در اینترنت علاقه به جوابگاری کشیده میشن، برای همین شرط نیست که در قانونگذاری شخصا کلمه بلوگر رو ما استفاده بریم. هر یک بلوگر باید اول داند که وقت که او در اینترنت گویم که در سایت های اینترنتی یگان نوار پخش میکند، او باید داند که اگر این نوار یا که سخنان او با قانون ها مطابقت نکند او با جوابگاری کشیده میشود. ندانستن قانون از جوابگاری آزاد نمیکند بلوگر رو.
دقیقا. ببینید حالا که به پایان برنامه میرسیم و پیش از این یک سوال و خیلی خوش میکنم کوتاه پاسخ دید، به نظر هر دوی شما راه حل این مسئله یعنی بلاگر هم آزادانه فعالیت کند و فشار هم جای نداشته باشد چی بوده میتواند؟ افسانه کبریشوی با از شما خیلی فشورده.
به نظر من مقامات باید درست با بلاگران همکاری بکنند، مثلا برای اونها فشار نیارند، برای اونها میتونند که گزینه های بیشتری بدهند و جامعه مدنی و زیایان باید دست به کار شوند. فضای یوتیوب ما باید با چیزهای بسیار خوب پر شود که دیگر مثلا بلاگرانی که میتوانند فکر کردن تا هنوز که تنها راه مشهور شدن دشنام و حقارت هست، دیگر فکر کنند نه، راه مشهور شدن این چیزهای خوبتری است، کانتنت خوبتری است.
تشکر.
یعنی اگر مثلا بیننده کمتر پیدا بکنند دیگر از اون راهشون بر میگردند.
تشکر. شهرت قدرتوف مرحمت، خیلی کوتاه خواهش میکنم.
اومن ما باید نه فقط برای بلوگر و اومن برای فعالیت نمودن همه شخصیت در جمهوری تاجیکستان برای روزنامه‌نگاران و دیگران هم فشار رو راه ندیم. وقتی ما نسبت بلوگران و دیگر روزنامه‌نگاران فشار میاریم، اونها از این عمل و از این کارشون دست میکشن. برای همین باید در حقیقتا در فعالیت بلوگران آزادی باشد، اما فعالیت اونها باید با تنظیم در آورده شود، چون ما نباید در وقت برآمدای خود از دایره چارچوبه قانونگذاری عمل کننده جمهوری تاجیکستان بیرون برویم.
تشکر به هر دوی شما و برنامه را در همجا به پایان میبریم و طی این مدت ما را همراهی کردید. مهمانان ما افسانه کبیرشای و خبرنگار تاجیک و شهرت قدرتوف حقوقشناس و سابق کارمند امور داخلی تاجیکستان بودند. اگر بینندگان گرامی پیشنهادی دارید و یا میخواهید موضوع مهمتری در این برنامه بررسی شود و مهمانان کی باشند، زیر همین برنامه نویسید. اگر برنامه خوشتان آمد لایک مانید و به دوستانتون فرستانید. نظر شما در بهتر و بازم بهتر شدن برنامه ما و صحبت ها کمک میکند. تا دیدار در برنامه دیگر و من میرزا نبی خالی‌افزاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار.
خاطرم جمع از همین هر بود و نابود بود، گر نمی دانستم شاید دلم آسود بود، خاطرم غم از همین هر بود و نابود بود، گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دلم، گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دلم، تا عمرم ای مو دبو
خبر از عالمی افسانه است، عمر شیرینم کتابی روزی فرسوده بود، شیرینم کتابی روزی فرسوده بود.